بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. روایت عهد 59، بررسی موشکافانه معاهده پاریس، 20 مرداد ماه 1398، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب احترام، تبریک عرض میکنم پیشا پیش میلاد پر از خیر و برکت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. همونطور که مستحضری قرار راجع به معاهده پاریس صحبت بکنیم، شاید سوال بشه که توی این برهه چرا بهش داره پرداخته میشه. اگر خاطرتون باشه فکر میکنم تو همین سالون بود سند SCGS و وقتی سند توسعه پایدار رو وقتی بررسی میکردیم، گفتیم یکی از بخشاش پاریسه. اون منجا به صورت ضمنی و جزئی یه توضیحاتی دادیم، منتها پاریس و در واقع معاهده پاریس خیلی جدیتر از این حرف هست، باید بهش پرداخته بشه و حداقل بهانه‌ای باشه که این سازوکارهای وحشتناک تو کشور جلوش گرفته بشه. یعنی یا حماقت محض یا خیانت محض. من قضاوت نمی‌کنم، حالا مطالب رو ارائه میدم، تا جایی هم که تونستم اینن ارجاع خواهم داد به صحبت ها. اینا یا جهل محض، طرف کاربلد نیست، یا واقعا داره خیانت صورت میگیره. و من سوالم اینه که اگر اینا اشتباهه، چرا یکی دو بار اشتباهی به نفع ما نمیشه؟ توی اشتباهی دیگه 50-50 یه بارم مثلا به نفع ما بشه. اینقدر دقیق، اینقدر فنی به ضررمون میشه که خدا شاهده انگار 10 سال آدم گذاشتن تو شاخه‌های مختلف، تخصص‌های مختلف که چطور بزنیم پدر این مملکت رو در بیاریم. و من به عنوان یه مسلمان، به عنوان یه ایرانی نمیتونم بپذیرم، نمیتونم تحمل کنم. و شما هم دیدید دیگه، دائم هر روز دارم هزینه میدم بابت این حرفا. یه سری مطالب و اسناد در اولین بار در کشور اینجا ارائه خواهد شد. نمیشه نامه‌ها رو رسما میخوام بنویسم رو پرده، چیز شما ببینید پرده ویدیو پروژکتور ببینید و قضاوت با خودتون. نکته دیگه این که بالاخره برخی از این مسائل نیازمند مطالعات میان رشته‌ایه. یعنی شما هم باید یه خورده سیاست بدونی، هم یه خورده اقتصاد سرت بشه، هم یه خورده دشمن شناسی داشته باشی، هم یه خورده جریان‌های سیاسی داخلی رو بشناسی، جریان شناس باشی، تحلیل داشته باشی نسبت به صهیونیسم جهانی که بتونی اون میونه به قولی یه تحلیل منصفانه ارائه بدی. خب حالا من با این مقدمه بحثم رو شروع میکنم و در واقع یه پاسخی هم باشه که در واقع اینا هرچی فشار رسانشون رو بیشتر بکنن، این طرف هم پاسخهای محکمتر خواهند شد. این ادامه خواهد داشت، ادامه بدن، ما دفعه بعد چیزای سنده دیگه میارم رو میکنم و بیشتر. فعلا هم به خاطر چین کار رو نمی کنه، به خاطر حفظ آرامش جامعه. اما یک جاهایی احساس میکنم که فضا رو دارن به سمتی میبرن که اولویت ها جا به جا بشه، اولویت ها گم بشه. الان شما نگاه کنید اوضاع اقتصادی کشور چیه، بحثایی که تو شبکه های اجتماعی و اینجا داره میشه چیه، یه خورده واقعا خطرناک. ببینید میشن گوشم بررسی موشکافانه معاهده تقریر اقلیم پاریس. موشکافانه هم به معنی ریز و دقیق، هم به معنی زو ابعاد بودن، از جهات مختلف بررسی کردن. خب موافقت نامه پاریس رو از 4 جهت میشه مورد کنکاش قرار داد: ابعاد حقوقی، ابعاد سیاسی، ابعاد اقتصادی و ابعاد علمیش. اصلا به چی میخواد بپردازه؟ راجع به اینو من صحبت میکنم، سعی میکنم خیلی ریز نشم، جزئی نشم توی سری بحثا که خیلی تخصصی میشه و از حوصله جمع خارجه. امروز هم میدونم بعضی از شما خیلی خسته اید، صبح 8 تا 12 هم کلاس رسانه بوده اینجا، مؤسسه داشته. جا داره تشکر ویژه‌ام بکنم از مجموعه برگزار کننده که همیشه همکاری میکنه با مؤسسه ما، دستشون درد نکنه. یه بعضی واقعا فکر کنم 8 صبح اومدن اینجا دیگه واقعا الان لو باترین، هوا هم گرمه، چاره نیست دیگه. ببین همین معاهده پاریس هم میگه به گرم شدن کره زمین داره میپردازه دیگه. خب در واقع منطق معاهده بین المللی پاریس چیه؟ حرف این چیه؟ نکته اول این که آقا زمین داره گرم میشه. دوم این که گرم شدن کره زمین پدیده مخربه. حالا میگه خب گرم میشه ایرادی داره؟ میگه بله حتما ایرادی داره. این نکته دوم. میگه خب این نتیجه چیه؟ میگیم به خاطر در اثر گازهای گلخانه‌ای انسان ساخته. گازهای گلخانه طبیعی هم نه. گازهای گلخانه‌ای که انسان. حالا پدیده گلخانه‌ای چیه جلوتر توضیح میدم براتون. ساده. و این عامل گرمایش زمینه. خب حالا این گازهای گلخانه‌ای که آدم درستشون کرده، انسان ساختن و موجب گرمایش زمین شدن، باید چیکار کرد؟ میگه که حتما باید ما گازهای گلخانه‌ای علل خصوص دی اکسید کربن رو چی؟ کاهش بدیم. CO2 رو کاهش بدیم. این ضرورت داره. خب چطور CO2 رو کاهش بدیم؟ CO2 به دلایل مختلفی به وجود میاد، مهمترینش سوخت‌های فسیلیه. گاز و نفت و اینا مثلا میسوزه، این CO2 تولید میکنه، باید محدودیت شکل بگیره در استفاده از منابع فسیلی مثل نفت، گاز، زغال سنگ، اینها. این منطقش بود دیگه، خیلی ساده است. حالا بریم ادامه ببینیم چی. بحث علمیش اول بررسی کنیم، ببینیم مثلا پدیده گلخانه یعنی چی، گرم شدن کره زمین یعنی چی، چقدر این ریشه علمیش محکمه. من تو سخنرانی قبلی علی خصوص استیجیس یه روبی راجع به اینا صحبت کردم، همینجا میخوام دقیق و در واقع موشکافانه تر بررسی کنیم. فی الواقع همه حرف اینه، خب کره زمین به واسطه نور خورشید گرم میشه. وقتی نور خورشید وارد جو کره زمین میشه، بخش قابل توجهی از این بازتاب داده میشه. به همون دلیلی که شما ماه رو میبینید، ماه داره نور خورشید رو بازتاب میده، شما میبینید. درست شد؟ زمین هم بازتاب میده. موقع بازتاب بخشی از این انرژی در داخل جو گیر انداخته میشه و این باعث میشه که کره زمین گرم میشه. اگر نمیبود این خاصیت، کره زمین از بین میرفت، انقدر سرد میشد که دیگه امکان حیات نداشت. واقعا خیلی عجیبه ها. اینکه الان صحبت بر سر اینه که مثلا نیم درجه چقدر کره زمین گرمتر بشود یا نشود، نیم درجه. و ببینید اون خالقی که چقدر دقیق این تنظیمات رو انجام داده که اینجا مناسب باشه برای ما. در قرآن هم به زمین با عنوان زلول بهش یاد شده. زلول به شطوری میگن که هر چند داره حرکت میکنه اما انقدر آروم حرکت میکنه که این بچه های کوچیکی که میخوابوندن عربا سوار زلول میکردن که به خاطر تکونها بیدار نشه. یعنی درسته در حال حرکته اما شما حس نمیکنید. یعنی یه جور میگیم گهواره براتون درست کردیم. این منطقه کلیش. بررسی هایی که دانشمندان در واقع انجام دادن، یک رابطه را از 1881 میبینید تا سال 2000، یک رابطه نسبتاً مستقیم بین خط قرمز، خطچین قرمز، دمای اتمسفر و خط آبی میزان دی اکسید کربن پیدا کردن که هر چی دی اکسید کربن زیادتر شده هوا هم چی شده؟ گرمتر شده. نکته جالبی رو خدمتتون عرض بکنم که من اولین بار فکر کنم 3 سال پیش بود که راجع پاریس داشتم تحقیق میکردیم و به خاطر مسائلی که پیش اومده بود با یکی از اساتید دانشگاه، یه جوان ایرانی که آلمان دکتر گرفته، داشتیم با هم صحبت میکردیم. ایشون داشت برام این بحث رو ارائه میداد در مورد فقط منطق علمی این که چقدر صحت داره، داشت ارائه میداد و این محل توجه من قرار گرفت. به یکی از دوستان دیگه مونم، ایشون هم دو تا دکترا چین گرفته، متولد 65 جوونه و اصلا توی تاریخ اون دانشگاه ایشون تنها کسیه که تونسته تو اون مدت زمان دو تا دکتری بگیره. این نخبه به معنی واقعی کلمه. به ایشون گفتم که به نظرم رو این مسئله کار کنی خوبه. ایشون رفت یه وقتی گذاشت و خیلی نکات جالبی پیدا کرده بود از پدر سوختگی رسانه‌ای این صهیونیست‌ها. اینا چطور میتونن چیزی که به نفعشون باشه رو بکنه حرف اول دنیا و حرفای مخالف خودشون ولو بش کاملا علمی رو جوری بایکوت کنن که اصلا که انهو یه حرف مزخرفی اصلا که انهو شنیده نشه. من یادم جلسه که با این بزرگوار داشتم گفتم که خب چرا این برعکس نباشه. من داشت ایشون ایرانه. گفتش که یعنی چی؟ گفتم که چرا فکر میکنی به خاطر افزایش دی اکسید کربن گرما داره زیاد میشه؟ شاید برعکسه این همخوانی نموداری. یعنی چی؟ افزایش گرما منجر به افزایش دی اکسید کربن تو جو شده. بهشون خندید، گفتم چه؟ گفت همه حرف من همینه. یعنی یه نگاه یه خورده متفاوت میخواد، اون نگاهی که شما هنر حل مسئله داشته باشی، یه خورده متفاوت. و دقیقاً نکته همینجاست، اینکه این برعکس و وارونه دارن رو ماجرا نگاه میکنن. گرم شدن کره زمینه که منجر به افزایش دی اکسید کربن شده. چرا؟ چون بخش قابل توجهی، خوب بدونید، 95% گازهای گلخانی رو اگه شما بخواید لحاظ بکنید، 95% بخار آبه، 1% بقیه گازها، 4% دی اکسید کربن. 95% بخار. ما حالا تو 4% چقدر میخوایم نقش داشته باشیم؟ بشر تو این 4% چقدر نقش داره؟ فقط 5%. 95% رو باز خود طبیعت تولید میکنه. یعنی 5% 4% میشه 0.2%. دو صدام میشه 0.2%. بیاین حساب کنید دیگه، یه ضرب رو تقسیم بکنید. ببین چقدر عجیبه، توی میزان بسیار کم. حالا یه نفر میاد میگه خب همون کمش ممکنه تأثیر گذاشته باشه، بالاخره یه پروانه یه جا بال زده فلان جا طوفان شده، از این حرفو. ببینیم، بررسی کنیم ببینیم چقدر منطقی و معقوله. نکته دقیقا همین بود که بسیاری از دانشمندان به یک رابطه بسیار منطقی تر رسیدن. اون چی بود؟ اینکه منبع اصلی دی اکسید کربن کره زمین آب اقیانوس هاست، دی اکسید کربن محلول توی آبه. وقتی که گرمایش زمین بیشتر شده، که یه دلیل دیگه داره که خواهم گفت، بخار آب بیشتر شده، اصلا گرم شدن آب دی اکسید محلول در خودش رو رها میکنه. شما نوشابه های گازدار رو دیدید؟ دقیقا همینه. وقتی گرم میشن شروع میکنن گازشون رو خالی کردن، و وقتی خنک نگه داشته میشن گاز درونشون چیه؟ میمونه. تحقیقی که اونها انجام دادن کاملا معقول بود. حالا اینا هم که میگم همش سورساشون پایینه، در واقع خورده دیگه، که اساتید چه کسایی مثلا دارن راجع به اینا حرف میزنن. یعنی انسان بله 0.2% در تولید گاز گلخانه اثر داره. حالا ایران چقدر اینه؟ پاسخ همین خنده که شما دارید انجام میدید. خب آمریکا چقدرشه؟ چین چقدرشه؟ کشورهای توسعه یافته که 200 سال صنعتی شدن شروع کردن، پدر کره زمین رو در آوردن، حالا از این بعد قانون گذاشتن از این بعد کسی نباید این کارا رو بکنه. بریم جلوتر. بررسی که این دست از دانشمندان انجام میدن، اومدن عمر زمین رو تو 4.5 میلیارد سال بررسی دادن، دیدن موارد متعدد بوده که دمای کره زمین میرفته بالا دوباره کم میشده. همینطوری داره رو نمودار میبینید. حالا یه سوال، مثلا 4.5 میلیارد سال، آقا 500 میلیون سال پیش هم آدم بوده اونجا CO2 تولید میکرده دیگه، نه؟ گرما رو برد بالا، احتمال استخراج نفت داشتن و کلی مثلا گاز سوزوندن و اینا. اینا سوالاتیه که اینا تو رسانه هاشون بهشون نخواهند پرداخت. و خیلی من نکته دیگه، یه پدیده، یه برداشت، یه چیز جالبه به اسم اشباع اثر گلخانه. یه پروژه انجام شد در آلمان به اسم پروژه ادوایز. پروژه ادوایز برای این در واقع انجام شد، میخواستن دید خلبانه ها رو حساب کنن، تا کجا خلبانه ها دید مستقیم دارن میتونن ببینن موقع فرود، موقع در واقع پرواز، مهم بود براشون. در خلال این متوجه مسئله دیگه ای شدن که همون شد مسئله مهمی، اونم این که تا ارتفاع حد اکثر 10 کیلومتر CO2 امکان جذب داشت، بعد از اون اشباع می شد. یعنی اصلا دیگه امکان جذب گرما نداره. گرفتی چی شد؟ 0.2% یادتونه؟ حالا بیاید اینجا این هم تازه ببینید، یعنی فقط تا 10 کیلومتر، بعد از اون هر چی اصلا هیچ اثری نداره، اصلا نمیتونه گرما رو به دام بندازه، این موجه رو نمیتونه جذب بکنه. این هم نتایجش و این هم سورسش. این بود که شما خوبه بدونید 12 تا فرضیه یا بگیم نظریه در مورد گرم شدن کره زمین وجود داره، که اینا فقط یکیشو میگن CO2. 11 تای دیگه بایکوته، که از قضا این نظریه لکه‌های خورشیدی بسیار بسیار از نظر من محکم‌ترن. منم که دارم در واقع بر مبنای نظر خیلی از پژوهشگرای بزرگ دنیا دارم میگم، و حتی اقلیم شناس داخل کشور خودمون. خیلی از اساتید دانشگاه خودمون هستن الان در مقابل اینا ایستادن دارن حرف میزنن، بندگون خدا هیچ کی اصلا صداشون نمیشنم. یه بار تلویزیون دعوت نمیکنم اینا حرف بزنن. صبح تا شب برنامه تلویزیون ما در راستای توافقنامه پاریس و اینا، همون جوری که در راستای یوز پلنگا بود، همون جوری که در راستای آب هست ولی کم هست بود. خاطرتون هست رفاه راجب و قبلترش توی سخنرانی مهدی امام حسن کنار مترو استاد حبیب الله سخنرانی کردن راجب صنعت کشاورزی، اونجا به آب اشاره کردیم، گفتیم آقا مشکوک این آب از تو اون چی در اومد؟ جاسوسای محیط زیستی. دو سال سه سال قبل این بود که اصلا پرونده جاسوسای محیط زیستی باز بشه. برای چی؟ برای اینکه یه آدم فقط باید کافی بشینه دیدبانی کنه. غیر طبیعی مسئله به نظر میرسه دیگه. که توی این 12 تا 3 تاش معروف داره تغییرات تابش خورشید، نظری لکه‌های خورشیدی و تغییرات ایجاد شده در اجزای تشکیل دهنده اتمسفر و اثر گلخانه‌ای که حالا این سه‌ادش هم اینجا بره. تغییرات مدار کره زمین هست، تغییرات جذر و مد ناشی از اثر جاذبه ماه و خورشید هست، بالا رفتن جرم دشت‌ها و ایجاد کوه‌ها هست، تغییرات ایجاد شده در دوران یا گردش اتمسفری هست، غبار کیهانی هست، تغییرات ایجاد شده در گردش اقیانوسی هست، تغییرات در ترکیب مواد درون اقیانوسی هست، غبارهای ایجاد شده از آتش فشانها در اتمسفر، اینا جابجایی قطبها و نظریه جابجایی قاره ها، همه اینها مد نظر اینا یکی شده است گذاشتن روش. فعلا هیچ اتفاق نظر روی هیچ از این نظریه‌ها به صورت قطعی وجود نداره، اما چون نظام سلطه میخواد نظریه سه و دو معروف و مطرح شده است. یه همی میگن 90% دانشمندان جهان اینطور میگن، حرف مفته ها. خود چه میگه 90 بگو 95 بگو 84% مثلا، عدد همجوز خودشون میگن. وقتی من بررسی داشتم میکردم دیدم دقیقا حتی نقطه مقابل این هست. یک جایی صداها فریادها زدن، پتیشن جمع آوری کردن، تومار نوشتن، امضا جمع کردن، اساتید دانشگاه صداشون رو نشنیدیم. نکته جالبتر اینه که بیان یکی از همین نظری تابش خورشیدی بیان نگاه کنید، میبینید دقیقاً با نمودار جوره با گرم شدن کره زمین. اون اگه خاطرتون باشه دی اکسید کربن یه جاهایی تطبیق نداشت، این جوره دقیق. یعنی اگر به یه نمودار علم کردن باشه خب این خیلی منطقی تره، این که جورتره، شما باید روی این کار میکردید. ببینید مقاله دانشمندان مختلف 1998 تا سال 2007 مقاله هایی نوشته شده که صداش هیچ جا در نیامد. یا مثلا این پتیشنی که جمع آوری کرد دکتر فردریک سینز، رئیس سابق آکادمی ملی علوم آمریکا، یعنی آدم عادی هم نیست، دکترا داره عادی نیست، برنده مدال ملی علوم آمریکا و بسیاری از جوایز دیگر، 32 تا فقط مدرک دکتر افتخاری داره. دکتر خوش به کنار، 32 تا افتخاری بهش دادن بنده خدا رو. خب ایشون اومد راجع به اعتراض کرد، یه کمپینی درست کرد که آقا بیاید متخصصین اساتید بیاد به این بپیوندین. 31487 پژوهشگر آمریکایی امضاش کردن. اینا آدم نیستن. اینا پژوهشگر نیستن. که 9029 تاشون پی اچ دی دارن. صدا اینا رو در نمیاد. اینا آدرسشون میتونید ببینید. و اما IPCC پشت سر کیاس این کنوانسیونش گرفتم در تغییر اقلیم پاریس و قبل ترش هم بوده و از 2015 بعد پاریس خونده شد، اینا پشت سر اون کسان که میگن سه و دو و هنر رسانه‌ای دارن و یهویی نشون میدن یخهای قطب شمال داره آب میشه، یه طول خرس قطبی رو شما میبینید که در اثر گرما اینجوری داره دست و پا میکشه روی زمین و داره جون میده، و اون طرف یهویی یه کارخونه رو نشون میده که داره ازش مثلا دود میاد بیرون. تموم. شما به عنوان یه انسانی که روی کره زمین داری زندگی میکنی آتیش میگیره، دلت میسوزه، میگه وای ما انسانها کره زمین رو نابود کردیم. بله ما نابود کردیم، جورای دیگه هم نابود کردیم، فقط گیر نده قفلی نزن روی به قولی سه و دو. و اینا همین اول میگم اینا این مردن مثل بقیه مبطر بیان مناظره. بنده اعلام آمادگی میکنم تلویزیون و صدا و سیما که با شما رفیقه. خب قولم میدم کاملا داخل چارچوب های خطوط قرمز سازمان صحبت بکنم. یه مناظره بذارن، دو تا مناظره بذارن، سه تا مناظره بذارن، پنج نفر بذارن اونور، یه نفر اینور، هر جو دوست دارن. خب بیان بشین مردم حرفو بشنن. برنامه سرعی کار خوبی انجام داد، یه مناظره گذاشت، نظرسنجی که از مردم 91% مخالف بیبستن بودن بعد از دیدن مناظره. ببینید چیه؟ و به ابعاد مختلف اون مناظره به نظر من خیلی خوب بود، منتها به ابعاد مختلف نپرداخت. بحث علمیش باید جدا بحث شه، اقتصادیش جدا بحث شه، سیاسی امنیتیش جدا باید بحث شه. ابعاد حقوقی بلایی سر ما بیارن که صد رحمت به تحریم‌های هسته‌ای. میدونی چرا؟ تو تحریم‌های هسته‌ای همه دغدغه هسته‌ای ندارن، اما اینجا میخواد بگه آقا کره زمین داره نابود میشه، ایران کوتاه نمیاد، میگه باید کره زمین نابود کنیم. جنبندی که بخوایم انجام بدیم این که ما فقدان مبنای متقن علمی و نقدای مختلف جوامع علمی داریم. سعی یک جریان سیاسی رسانه خاص هم وجود داره که دیوکسید کربن انسان ساخت عامل اصلی در گرمایش کره زمینه، که هرگز اینطور نیست. دلیل آوردم براتون این چند تایی مفصله، بعضی از اینا اینقدر دیگه تخصصی میشد که اصلا از حوصله جمع خارج. اما ببینیم ما کجا به پاریس رسیدیم، به معاهده پاریس رسیدیم. اول ما 1988 IPCC که یک مجموعه بین الدولی اینترگاورمنتال همینطور که میبینید در مورد تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا 1988 شکل میگیره. 1999 کنوانسیون تغییرات اقلیمی UNFCCC، سه تا سی پشت سر هم بذارید، هدف ایجاد ثبات در تراکم گازهای گلخانه. گفتن فعلا ثابت نگهش داریم بیشتر از این نشه. زمینه یک دولت‌های توسعه یافته و در حال گذار، زمینه دو کشور بسیار توسعه یافته. گفتن فعلا با کشورهای در حال توسعه نیافته کاری نداریم، اونایی که توسعه یافتن بیان کمک کنه. از خودشون شروع کردن. تصویب دولت و مجلس ایران 1375، اینا رو خیلی چیزی نبود چون با ماها کاری نداشت، با کشور توسعه یافته کار داشت. بریم امضا کنیم باشه، یعنی ما با اینم زیاد مشکلی ندارم، کارم ندارم. 75 دولت هاشمی بود، کی بود مثلا، با ایناش کار ندارم. کمون که تو بحث سند توسعه پایدار اونجا عرض کردیم خدمتون که اصلا متاسفانه دولت های مختلف همینجوری، یعنی این مدل رو باید جلوش یه جوری گرفته شه دیگه. نمیشه یه کشور اینقدر هزینه بده به خاطر بی سوادی عده یا خیانتی عده. 1997 منجر میشه پروتکل کیوتو، میگه 37 کشور توسعه یافته باید تا 5% کاهش بدن. زمینه بی این هم مقادیر تعهدات رو میاره، میگه که چقدر هر کس متعهده. اصول پروتکل کیوتو چی بود؟ انتشار دیوکسید کربن انسان ساخت علت گرمایش زمین است، این قطعی، این مبنا شد. الزام کشورهای توسعه یافته به کاهش، گزارش و پایش میزان انتشار توسعه کشورهای در توسعه، توسعه یافته کاهش، اینا هم بیان گزارش بدن که در حال توسعه هم. 2005 تایید پروتکل توسط روسیه و کانادا در سال 2000 تا 2005 در واقع، آغاز اقدامات کاهش انتشار برای دوره 2008 تا 2012 تصمیم میگیرن. الحاق ایران در سال 1384 با تصویب چی؟ مجلس. یعنی ما دیگه رسما به پروتکل کیوتو میپیوندیم. ادامش از 1998 تا 2012 کنفرانس های موسوم به کاپ برگزار میشد. هی بحث‌های مختلف علمی صورت می‌گرفت، نماینده کشور مختلف می‌رفتن که گفته یه بار تو مثلا تو بوئنوس آیرس آرژانتین بوده، یه بار تو بن بوده، مراکش بوده، دهلی نو بوده، میلان بوده، نایروبی بوده و بقیه جاهایی که حالا اسمشون براتون تو پاورپوینت آوردم. 2012 پایان دوره اجرای پروتکل کیوتو و میرن تمدیدش می‌کنن در دوحه. تو کاپی که در دوحه برگزار میشه اونو تمدیدش می‌کنن. نهایتاً 2015 منجر میشه به توافق پاریس. پاریس یعنی 2015 چی میشه؟ نتیجه و بچه کیوتوه. IPCC اینو میارش و آرام آرام به دنیا می 2015 دیگه به قول این جنین متولد شده. اولین معاهده جامع اقلیمی جهانه. و کشورها تعهد میدن از 2020 شروع کنن تا 2030 تموم کنن. تا 2030. چرا 2030؟ به خاطر تو سند توسعه پایدار عرض کردیم SDGs Sustainable Development Goals برای اینکه تا سال 2030 دنیا باید یک پارچه بشه. مدلی که ما میگیم برای توسعه رو شما باید اجرا بکنید. حالا این ابعاد مختلف داشت، بخشای مختلف داشت، بخشای حقوق غذایی داشت، بخشای فرهنگی آموزشی اینا داشت که شما EBC ایژوکیشنشو که اون هم با شاخهای مختلف داره با همین عنوان سند آموزشی تربیتی BC میشناسید. این یک جزء از SDGS. همه چی دیگه 17 تا بخش داشت اگه یادتون باشه، از لایف بیلو واتر، از زندگی زیر آب بگیرید تا آن لند، تا روی زمین، هرچی، شهرسازی، رفتارهای انسانی، تعاملات، ارتباطات، سلامت، منابع، آمایش سرزمینی، همه چی رو شخم زده بودن و عرض کردیم که 60-70 سال طول کشید تا بتونن برسن. اول رسن به MDGS میلینیوم سنه توسعه 1000، بعد اونم ایراداتش گرفتن شد سنه توسعه پایدار و SDGS. و قرار شد کشورها توی 2015 برنامه ملی مشارکت خودشون رو بیان اعلام کنن که NDC بهش میگن، که آقا سند توسعه سند عضو میخوام برنامه ملی مشارکتی من اینه، من تعهد میکنم این کارا رو انجام بدم. INDC یعنی مد نظر، اینا رو میتونه انجام بده، اما NDC یعنی انجام میدم، تعهد میکنم. این فرق این INDC و NDC تو اینه. NDC یعنی چیزی که پذیرفتی، اعلام کردی و موظفی باید انجام بدی. 2016 نشست سازمان ملل 194 تا کشور تصویب 132 کشور، 4 نوامبر هم که 55 کشور با 55% انتشار در واقع شرکت کرده بود. این تا اینجا که بدونید اصلا این چجوری شروع شد تا اینجا. حالا بریم وارد این بخشاش بشیم. علمیش رو گفتم، مون 3 بخش. سعی هم میکنم تونتون بگم جد خسته نشید، امروز دو تا کلاس داشتید قبلش. اون مباحثی هم که عرض کردم اون برمیگرده به بخش ایران، اون انتهای پاورپوینت. من دیدید دیگه یه صفحه کاغذ که دارم 400 روش سخنرانی میکنم. این 96 تا چیزه اسلاید. زیاد نگران نباش. همش نقاشی عکس مکس ببینید تونتون رفتیم با. یه صلوات نذر بکن. بریم چی به چی. خب اینا بحث خیلی خوب علمی جذابیه، دقت کنید. اولا سبد تولید برق جهان چجوریه؟ چند درصد از کجا داره تولید میشه؟ الان به شما گفتم برق دنیا چجوری تولید میشه، همون گفتم آبیه، بیشتر با آبه، هیدروه. وقتی نگاه میکنید ببینید بیشترین چیه؟ زغال سنگ. خیلی هم ارزون. چین، خود آمریکا نیروگاه زغال سنگی داره هنوز. آمریکا، بله. بعدش گازه که تا دلت بخواد ما داریم، اولین دارنده گاز جهانی. بعدش برقیابیه، بعد هسته‌ایه، بعد غیره دیگه، آخرش هم نفته. نفت میسوزونن مثل این کشور عربی، نفت و مازوت و مدل‌های مختلف داریم دیگه. نکته دیگه، ارزون ترین انرژی برای تولید چیه؟ سوخت فسیلی. جز ارزون ترین ها نگاه کنید، مثلا سولار سل ها رو میگن، خورشیدی ها رو نگاه کنید ببین چقدر گرون قیمت اینا. برق گرونی تحویل شما خواهد داد، اما شما وقتی نگاه سیکل ترکیبی رو نگاه میکنید، زغال سوز رو نگاه میکنید، یعنی جز پایین ترین ها. یا مثلا بادی دریایی رو نگاه کنید یا بادی خشکی، ببین چقدر بالاتره. اینا یک کیلووات ساعت برقی که تولید میکنن خیلی گرونتر در میاد. درسته پاکه، اما سر پاکی هم ما بحث داریم، حالا خدمتتون میگم. ببینیم خب حالا توی کشور خود ما دیوکسید کربن ناشی از چیه، برای چی تولید میشه. 87% دیوکسید کربن که توی ایران داره تولید میشه انرژی، ناشی از سوختن انرژی. صنعت هم چی؟ 13%، یعنی همین دوتا اصلشون، اما دیگه خیلی کمن، به درصد نرسیدن. هر نوع کاهش در CO2، یعنی این دوتا بخش گنده این نمودار رو باید دست بذاری روش. یعنی کوچک کردن صنعتت و بخش انرژی که بخش در واقع تنها بخش ویژه پولساز مملکت ما همون انرژیه، اونم ببندینش. این نمودار خیلی نمودار خوبیه. بانک جهانی هم این سورس هم سعی شده همه از جهانی انتخاب بشه که یه وقت یه گوشه یه بند خدا یه وقت چیزی نگه. تو دوران جنگ تحمیلی که ما ساخت و ساز متوقف میکنم، درگیر جنگی میبینیم، رشد اقتصادی متوقف شده، میزان انتشار گازهای دیوکسید کربن اونم چیه؟ شیبش کم شده. تو دوران توسعه اقتصادی میزان تولید زیاد میشه. دوباره تو دوران تحریم چی شده؟ خبر میشه شما برید مثلا این روزنامه نیازمندی اینا رو ببینید، مثلا شهرک صنعتی ها رو مثلا تعجب میکنه، گریه‌تون میگیره. همه این کارخونه و کارگاه رو گذاشتن برای فروش. باور نکردنی آها، یعنی مثلا توی آگهی مثلا میبینید 20 تا آگهی توی صفحه است، 18 تاش فروشه، 2 تاش اون دو تا هم یکی گفته بیا اجاره میدم و یکی هم گفته مثلا یه نیاز دیگه داشت. یعنی من وقتی این ورقه رو دستم گرفتم تو اصفهان داشتم نگاه میکردم ترسیدم. ببین چه بلایی داره سر کشور میاد. حالا نه، بعد تازه اونا مال هسته‌ای بود، اینجا بود همون هم جلوشو بگیری. ادامه. مشارکت ملی مد نظر ایران، در واقع INDC ایران، ببینیم چی هست. اینا میگن که شما باید این گازها رو اینجا نوشته دیگه، مثل CO2، N2O، نمیدونم CH4 اینا همه رو باید کاهش بدید. یه 4% رو گردن گرفتید که غیر مشروط انجام میدید، یه 8% هم مشروط. 8% که باید میشه 12%. اون 8%تون چیه؟ گفتیم اگر تحریم های ظالمانه رو بردارید ما قول میدیم به جای 4% 12% کاهش بدیم. ببینیم چی میشه. منابع مالی چی میشه؟ میگه 4%ش میشه 17.5. ببینید 17.5 و 12%ش 52.5 بیلیون US dollars، میلیارد دلار. میگه 4% حالا کاهش بدیم اون چیزی نمیشه که بنده خدا. هیچ چیزم 4%ش 17 میلیارد دلاره. 17.5 میلیارد دلار. 12%ش چقدر؟ 52.5 میلیارد دلار که من اینو قبول ندارم محاسبه رو. اینو دادن یه بچه پنجم ابتدایی محاسبه کرده. شک ندارم. حالا یا عقلش هنوز اون بوده یا واقعا مثلا دفتر مشق بچه بوده اونجا یه کاری کرده و اینجوری. الان براتون استدلال میارم ببینید. آخه ملت دو قرون سواد ریاضی که دارین دیگه، این همه دانشجو تو این مملکت. خب اینو الان منابعش از کجا میخواد در نظر بشه؟ آقا ما میخوام کاهش بدیم، پول میخواد. پولا رو از کجا بیاریم؟ همین صبح تا شب شما داد میزنید، گریه میکنید، کسری بودجه، میگم کاهش فروش نفت، نه افزایش مالیات بر مردم و اینجور چیزها، بعد اینو میخوای از کجا؟ یوی 5 میلیارد دلار این وسط زایده شده، میخواد چجوری حلش کنی؟ ببینم از کجا. نگاه کنید، توصیه اینه. کاهش تدریجی یارانه های انرژی. هم یارانه انرژی که ما ملت داریم میدی ازشون بگیریم. از جیب مردم فعلا میگیریم. دست شما درد نکنه. ممنونم آقا. اینکه اصلا عملا غیر قابل اتکاست، نشدنی بدهکاری‌های کلان داره وزارت نیرو، فکر کنم بیاد پول برقم کمتر بگیره. اوضاعش خرابه الان، خیلی بخش خصوصی اصلا هیچ تمایلی ندارن با وزارت نیرو کار کنن. پدرشون رو درآورده. برق تولید میکنن میدن به وزارت نیرو زیر قیمت ازشون میخره، 6 ماه بعد پولو میده. دو، صندوق ملی محیط زیست با موجودی تقریبا صفر. صندوق پول نیست اصلا توش، از اونجا تامین میکنیم. سه، همکاری بخش خصوصی با توجه به تعهد 50 میلیارد دلاری تقریبا غیر ممکنه. اونم کجا؟ تو بهره وری. ما از 1995 تا 2005 تو بخش نفت ما که اصلا هلو به پرتوگلو همه دنیا دوست دارن بیان اونجا، سودش خیلی بالاست، 30 میلیارد دلار تونستیم جذب کنیم. 32 میلیارد دلار. تو بخش بهره وری که سودش خیلی پایین تره میخوای 5 میلیارد دلار جذب کنی؟ گرفتی ما رو آقا؟ مردم چی فرض کردی شما؟ شما کشتید خودتونو بالا پایین، این طرف 1.7 میلیارد پول گرفته بودن، آخر معلوم شد که با هواپیما آوردن و سر یه ماجرای دیگه ای بوده. 1.7 میلیارد آدم دادیم پول گرفتیم. بحثش هم داغه. یکی دیگه بریم کمک‌های بین‌المللی بگیریم. یعنی مردم مثلا کشورای دیگه تو دنیا بیان جا پول بدن به ما، ما اینا رو درست کنیم. چقدر خوب، چقدر جالب. آره. کمک‌های بین‌المللی تو رو تحریمت نکنن. در الان کمک بین‌المللی می‌خوای بگیری؟ نه که نوشتیم، نه که دقیق مشخص کرده، ای کاش اندازه پاکستانی‌ها عقل می‌داشتید. نوشتم ما به شرط انجام میدیم 40 میلیارد دلار بهمون پول بدید. ما اینو انجام نمی‌دیم. اما اول همین بدرک خواستید بکنید. هیچ کلیگویی در صورت کمک. بعد در صورت کمک هم این طرف چی میگه؟ 10 تا تراکتور برات میفرسته، میگه اینم کمک من بود، باید انجام بدی. حقوقی تو پذیرفتی؟ تو مبهم نوشتی اینو. مگه نبود سر ماجرای سیل زده ها این بیشرف ها چقدر کمک کردن به کشور؟ جوک بود. کفش برسدن، چند کفش برسدن، یه چیز 2 میلیارد تومن ما که اسمش در میکنه آقا کمک کرده اتحادیه اروپا. کمک کرد دیگه، بالاخره توی این آش یه نخودم بندازیم که من نقش داشتم در تولید این آش، درست شد؟ اما چقدر کمک کردی؟ چجوری این همچه؟ ما سالانه 800 میلیون تن انتشار داریم که 650 میلیون تنش سهم انرژیه، بقیه هم دامداری و اینجور چیزاست، جنگل زدایی و اونم به خاطر ایناست. خب تا 2030 برآورد اینه که ما میشیم 1 میلیارد و 800 میلیون تن که 4% حساب بکنیم میشه 72 میلیون تن. این 70 یعنی ما پذیرفتیم 72 میلیون تن کاهش بدیم تولید و انتشار گازهای گلخانه، یعنی علل خصوص CO2. با قیمت دلار دیروز گرفتم. من وقتی سخن روایت دارم حس امتحانه زمان دانشجومونه دارم. یعنی من تو ماشین آخرین اسلاید رو نوشتم. یه داغ داغ. دیروز قیمت گرفتم دلارو 12700 بود. چون فرق میکنه امروز یه چیز دیگه است احتمالاً. خب با قیمت دیروز معادل 16 سال بیش از 16 سال یارانه کشوره. اگه عدد دستتون میاد بیش از 16 سال یارانه 85 میلیون آدم. بله بریم این بقیه دارن چیکار میکنن. گسترش نیروگاه هسته‌ای. آقا این گازهای گلخانه انتشار میدید، باشه ما دیگه انتشار نمیدیم، بیا برامون نیروگاه هسته‌ای بزن. نه نیروگاه هسته‌ای هم نباید داشته باشه. مزیت نسبی تو، مزیت رقابتی تو گازته، اونا رو ببوس بذار کنار، بیا به سولار سل میدیم آینه بزن وسط بیابون. چین رو نگاه بکنید، مقایسه کنید با ایالات متحده آمریکا چهارم. روسیه رو نگاه کنید، امارات رو نگاه بکنید، سوم دنیا. امارات متحده عربی. بعد ما که نیستیم مثلا توی این رنج ندیستیم. پاکستان رو نگاه کنید، هفتم هشتم دنیا. بلاروس، اوکراین، فرانسه، فنلاند، برزیل، اسلوواکی. آینده منابع نفت دنیا رو ببینیم چه خبره. آمریکا تا 12 سال دیگه، ایران 110 سال دیگه. این از چپ به راست دیگه، انگلیسیه، از اونها که نگاه نمی‌کنید که. یعنی خط سبز به شدت سقوط میکنه، اومده پایین، و این خط نارنجی پررنگ داره میره چی؟ میدل است، داره میره بالا. ایران در مجموع نفت و گاز تو دنیا اوله. ایران بیشترین انرژی فسیلی جهان داره. چرا از اینا داری؟ باید پول بدی. پاریس یعنی چه خلاصه؟ منابع گازو بریم ببینیم. آمریکا 14 سال دیگه، ایران تا 177 سال دیگه. نگاه میکنید دیگه، خط نارنجی پررنگو میدل است، اینا رو هم بندگان خدا این پایین ماینان دیگه. آره اینا رو همه رو قرار خام بفروشی بده بره، چون خودت بسوزونیشون CO2 تولید کردی. چی کار کنیم اینا تا 100 سال دیگه؟ اینا قدرت نظامی هم شدن دیگه، نمیتونیم واسه شون کوری بخونیم، بهشون حمله چیزی بکنیم. آقا میاریمشون، میکشونیمشون پای یه معاهده ازشون امضا میگیریم که ما خیالمون راحت باشه. عرض کردم 20 سال پیش تو کنفرانس بیلدربرگ میگن ایران از قطب نساجی باید تبدیل بشه به قطب پتروشیمی و همین اتفاق میفته. کل نساجی ما تعطیل شد، اسماش مونده نساجی مازندران رو تیما و اینا. استان گلستان میدیم و چه مزارع پنبه‌ای داشتیم، همه تعطیل شد، سرمایه ها رفت توی پارس جنوبی. برای چی؟ به خاطر که روی میدان گازی مشترک ما با قطری ها مسابقه بدیم که هر کی زودتر برداشت بکنه و بیشتر برداشت بکنه که بفروشه. قابلیت ذخیره سازی آنچنانی هم نداره. بفروشه به کی؟ به اینا. بعدیش جایگاه ایران در زمینه انتشار کربن تو سال 2014 چینو میبینید؟ این کوچولو همینجا ایرانه، یعنی 1% نیست، 0.6. یادتونه دیگه 95% طبیعت تولید میکرد، 4% 95% بخارا بود، 4% دیوکسید کربن بود. از اون 4% 95%شو باز طبیعت تولید میکرد، 5%شو انسان تولید میکرد، میشد 0.2%. از اون 0.2%، 0.6%شو ایران داره تولید میکنه. حاج خانم دویده رفته امضا کرده. البتهشون یه جا توییت زده بود که نه من ندویدم امضا کنم، من بررسی هم ظریف رفت امضا کرد. من هم ظاهر من نک باش ببخشید. چند روز پیش جایی بودم، من یک ماه پیش، پسر ایشون، پسر خانم دکتر ابتکار، اومد پیش من خوش معرفی کرد و من سید طه هاشمی هستم. گفتم در خدمتیم. گفت آقا این سخنرانی تو شنیدم شما، بحث و انتقاداتی که به ابوی ما و والده ما دارید این طور نیست فلان، من پدرم حتی یه قطرم تو واردات نفت نقش نداشته، واردات بنزین، و اون جمشید آریانم که خودروی در واقع برقی ساخته بود، او هم یه شیاده و ما ازشون شکایت کردیم. من گفتم این جملات شما رو من با بحث اخلاقی من تو سخنرانی خواهم گفت و عیناً من انتقال دادم و گفتم که جسارتاً اون که ابویتونو گفتن از واردات کننده وارد کننده های، چون خان دکتر ابتکار تا اومد دوباره رئیس متزیست شد خودکفای بنزین اوشتی جدی پرید رفت دوباره، گفتن اینا آلوده است، بنزین خارجی میاریم. مجلس بررسی کرد، بنزین های ما پاکتر از بنزین های وارداتی بود. مجلس به من چی به خیر مجلس رو بگیرید؟ یکی از نماینده های مجلس گفتش که بله کنار اینم در جریان باشید، همسرشون وارد کننده بنزینه. من گفتم ایشون گفت اینو بهش شکایت کنید ازش، آبروی شما رو داریم برای سید اولاد و پیغمبر، ها بهش شکایت کنید. بعد میگم من چون تعهد کرده بودم این نقل قول همینا رد و بدل شده بودم، گفتم خلاص شما ببینید دیگه. چین رو نگاه کنید، آمریکا رو نگاه کنید، هند رو نگاه کنید، روسیه رو نگاه کنید، ژاپن، کشورهایی که دارن دنیا رو میخوان بگیرن، اقتصادشون اقتصادهای بزرگ میشه، کشور عضو بریکس که دارن جلوی آمریکا قرار میگیرن، آمریکا داره مبارزه میکنه، خودش از پاریس اومده بیرون میخواد بمونن، اما با دست خودمون داریم دست پای خودمون میبندیم. سرانه انتشار دیوکسید کربن و نسبت اون با توسعه یافتگی رو ببینید، قشنگ شما منطق میبینید بین این یک رابطه مستقیم که اونهای توسعه یافتن که چی؟ صنایعشون قویه و دارن تولید میکنن. ایران نگاه کنید، این آخرین قرمزه. بعدی تولید کربن تو 5 کشور توسعه یافته رو ما بیاییم بررسی بکنیم، حالا چین هم بگیم در حال توسعه. که چین تا 2020 یک دونه دیگه هم فقیر نخواهد داشت. ما اونجا بودیم، من پرسیدم گفتم تعداد فقراتون و اون رنجی که خودشون دارن دیگه زیر خط فقر اینا، پرسیدم چقدر، گفت 30 میلیون. 30 میلیون میگی؟ 30 میلیون برای جمعیت 80 میلیون من تو زیاده، نه 1,380,000,000 اونا. درصد بگیر، نسبت بگیر. گفت تا 2020 جمعش کردیم، 20 نهایتا 21. مثلا مواردی بود ما رفتیم اونجا روستایی رو کلن ترک کرده دن، یه دهات جایی ساخته بودن اردوانش اینجا، گفتم یک کار کنیم. بعد میگم باش در حال توسعه. شما نگاه بکنید میزان انتشار گاز دی اکسید کربن، کشورهایی که توسعه یافتن به انرژی‌های پاک رسیدن، خودشون الان همشون نیروگاه هسته‌ای دارن ها، اینها. اما چین رو نگاه بکنید، کاملا رابطه مستقیم وجود، یعنی هر چی تو سال رفته جلوی همینجوری شیبش تونتر شده. خب نمیتونی توسعه رو انجام بدی بدون این. تازه چینی که مثل ما اینطور منابع فسیلی نداره. بله نه بله آقا ببین، اون که اصلا چین اصلا جمعیتش رو میگه، جغرافیاش هم شما ببینید. بله سرانه، مثلا رژیم صهیونیستی پاریس رو بر مبنای سرانه اومده پذیرفته، به ازای هر نفر چقدر تولید. ببین این جمعیت رو لحاظ کرده. بله این هم هست. اما چین با اون همه جمعیتش و با اون وسعت جغرافیاییش باز هم به اندازه ما نداره. این که دیگه واضحه، اندازه یه جغل کویت هم نداره اگه جمعیت و مساحت رو خواهیم نگاه. خب بریم اسلاید بعدی. نکته جالبی رو به شما بگم، 25% جمعیت دنیا 80% گاز گلخانه‌ای تو دنیا رو تولید کرد، توسعه یافته ها، و ما بقی رو یعنی 25.2 میشه 74.8 و 19.9% یعنی 75% جمعیت دنیا زیر 20% تولید کردن. تازه یک دلیل که این آمار هم یه خورده بالا، این نقشی که چین هم داشته تو اینجا لحاظ شده. این هم به شکل دیگه در واقع داره اینو نشون میکنه که کشورهای توسعه یافته که 25% جمعیت دنیا رو دارن، 80% انتشار تجمع گازهای گلخانه‌ای دست اینا بوده، و کشورهای در حال توسعه که 20% بیشتر نیستن، 75% جمعیت هم 20% رو انتشار دادن. خب نتایج این چی میشه؟ یک، برای چی اروپا، میدونی که اصلا پاریس از تو دل اروپا آمد بیرون، کنوانسیون پاریس، اتحادیه اروپا شدیدن پشتشه. چرا؟ خودشون توسعه پیدا کردن، الان داره پدرشون در میاد بابت گرم شدن کره زمین که هیچ ربطی به CO2 نداره، میگن چی کار کنیم؟ یه پولی اینا بگیریم برای آیندهمون. چی کار میکنه؟ یک، پایین نگه داشتن قدرت رقابت رقبای آیندهش. دو، ما خامفروشی مجبوریم بکنیم دیگه، خیالشون تخ. ببینید مثلا آقای هاجون چانگ اقتصاددان کره ای، استاد کمبریج، ببین چی میگه دانشگاه کمبریج، میگه که سیاست این کشورها سرنگون کردن نردبان توسعه به اثر کشورهای در حال توسعه است. میگه خودشون یه نردبان رفتن بالا، رسیدن پشتمون نردبان انداختن رو کلهشون، که شماها دیگه نید، اینا میخوان توسعه یافته باقی بمونن و همیشه استعمارگر باقی بمونن. بابا تو استعمار، دوره استعمار، ما همینجا سخنرانی کردیم، گفتیم استعمار کهن داشتیم، یه استعمار نوین داشتیم، استعمار فرانوین. تو استعمار کهن بود میرفتن یه جا رو میگرفتن، تو استعمار فرانوین با همین قواعد و قوانین بین المللی یه کار میکنن، تو خود مستعمره میشی، مستعمره شیکی. یه موقع دزده میاد چوب دستش میمیزن تو کلت دزدی میکنه، یه موقع از کلاهبردار خیلی حرفه‌ای میاریش خونتون، یه ما میاد خونتون شام و نهارش میدی، یه روز میره اطلاعاتو برداشت برد، خودت دو دستی پولم بهش میدی، خیلی هم عاشقشی، دمش گرم، میخواد سود خوب به ما بده. درست شد. هر جفتشون دزدن. اروپایی ها از اون شیکای کروات زده تر و تمیزشن. اجداد اینا همونایی هن که جنگ جهانی رو انداختن. پای آدم کشی برسه دست مغلا رو پشت اینا میبندن. ندیدی چی کار رو کردن؟ یه مرور ساده 200 سال گذشته دنیا رو نگاه کنید. انگلیس چی کار کرد با دنیا؟ با ما نه فقط، با دنیا، با هند، با بیچارهای چینی. 1997 هنگ کنگ از برگشت دوباره مثلا زمین شد به چینا، میدونید که 1997 اینن. الان دیگه شیوه جدید هنر ایناست تو حوزه رسانه‌ای، هنر اینا تو آدمای نفوذی که تو کشورها دارن و این کارا رو براشون انجام میدن. دو، افزایش امنیت انرژی خودشون با کاهش وابستگی به نفت و گاز. الان شما نگاه کنید سر ماجرای تحریم ایران، اینکه ایران دارنده نفت و گاز اینا رو بیچاره کرده، سالها طول کشید کشورهای رو قانع کنن که از ایران نخرن، چون میدونن اونا پالایشگاه‌هاشون رو متناسب با نفت خریداری خودشون خریداری شده تنظیم میکنن. یعنی این که شما میگه خب چرا خوب نمیرن یه کشور دیگه بخرن، کلی باید اونجا تغییرات تو پالایشگاهش به وجود بیاره. اون پالایشگاه رو تنظیماتش اصلا ساختش مبتنی بر نفت ایران انجام داده. آرام آرام الان هنوز که هنوز آمریکا داره معافیت نفتی میده برای سر از کشورو، میگه فعلا شما میتونید از ایران بخرید، چون نمیتونه حسابشون بکنه. اینا باید این وابستگی رو از بین ببرن. سه، وابسته سازی کشورهای در حال توسعه به فناوری کشورهای غربی. حالا بسم الله ما باید چیکار کنیم؟ از فردا توربین بادی، از فردا سولار سل، اینا کجا باید وارد بکنی؟ اروپا، آلمان، ایتالیا، باید بری از اونا بگیری و بسیار گرون وابستگی‌ها رو بهت بگیم. چی کارا کردن؟ چه مصوباتی تو مملکت داشتیم؟ نگاه کنید تو. حفظ بازار تولیدات صنعتی خودشون به بهانه اقتصاد سبز. اصلا استعمار چیکار میکرد؟ منابع تو رو میبلعید، تو رو میکرد بازار خودش. جز این بود؟ اومدن هندو گرفتن، ادویه‌شو میبردن، هند بازار خوبی بود برای اونجا. ایران اومدن نفت اونو بردن، بازارشون بودیم. الان هم همینه. دوباره میخوان منابع انرژی ما رو خام بخرن، ببرن، بگیرن، ببرن با قیمت ارزون و ما بشیم بازار چی؟ تولیدات انرژی. یعنی ما ببینید چه اتفاقی داره، ما از یک صادر کننده انرژی به وارد کننده انرژی تبدیل خواهیم شد. چون اینا میگن این انرژی، انرژی کثیفه، به این نباید دست بزنی، انرژی پاک باید داشته باشی، اون تکنولوژیش پیشرفته است، همون هم میخوایم باشه، هسته‌ای به ما بده، کجا دادن؟ همون هم قبول باشه، سلمنا، بیاد یه 10 تا کارخونه تولید سولار سل بزنید تو ایران. مگه شما نگران نیستی که داره اروپا گرم میشه، کره زمین داره گرم میشه و شما جغل کشور انگلیسی که دور تا دورت آب، الان یخهای قطبی آب بشه تو سواحل تا دست میدی میری زیر آب؟ اراده الهی حالا مونده، خدا کاری با اینا بکنه. تو نگرانی بابت اون داری دیگه ها؟ بسم الله بیا سمت از خودت باشه. نه آقا مفتی تو باید بیا اینجا کارخونه سولار سل بزنی، درسته یا نه؟ ما الان تو عراق نمیریم مالچ پاشی میکنیم، میریم توی عراق تو بیابونه عراق داریم قیر میپاشیم، ما داریم میریم رفتیم به عراقی گفتیم اگه بلد نیستید ما بیایم اینجا بیابان زدایی کنیم، بیایم درخت بکاریم. چرا؟ چون ریزگرداتون داره پدر ما رو در میاره. مفتی هم داریم میریم اونجا برای که مردم اون نگران مردم اون. این نه، تازه پولم ازت میگیره، بازارش هم خدا وکیلی بابای هر چی دزد اینان. آدم آتیش میگیره اگه اینقدر شرف داشته باشه، غیرت و غرور ملی داشته باشه، آدم آتیش میگیره به قرآن. اصلا دین نمیخواد، به پیر به پیغمبر اصلاح طلب اصول گرایی نمیخواد، نمیدونم چپ و راست بنفش سبز قرمز خالخالی راه راه هیچ کدوم نمیخواد. اینقدر غرور ملی، اینقدر بابا وطن دوستی میخواد. من برای همین یه توییت زدم گفتم بابا گذشتون دوگانه چپ و راست دهه 60 اصلاح طلب اصول گرای دهه 70 و تا بخش 80 و انقلابی غیر انقلابی دهه 90 دست شما دارم دهه 90 این رنگش فرق داره، انقلابی غیر انقلابی دهه 90 و الان ابتدای 90 و اواخر 80. الان من میگم این دو قطبی هم دیگه نه، وطن دوست وطن فروش. الان اینه اون یارو پسر سلطنت طلب کلیپ پخش میکنه برنامه ساخته علیه اسلام علیه امام حسین. خدا شاهد من اولین بار که یکی از کلیپ های ندیدم من واقعا جگرم سوخت، از این میزان جهل و دروغ توی کلیپ. که اومدم تو سخنرانی چیز جوابشو دادم دیگه، اینکه امام حسین و حسن توی جنگ شرکت داشتن و نمیدونم فلان. کدوم سخنرانی بود بگید؟ آره فتوحات اسلامی، خب فتوحات غیر اسلامی. تو اونجا اومدم جوابشو دادم. من کیدم؟ اما همون آدم امروز وایستاده میگه آقا مراقب باشید، آقا اینا با برجام میخوان مسیر لیبیزاسیون ایرانو پیش ببرن، آقا اینا میخوان ایرانو تجزیه کنن. برای چی؟ برای اینکه ایرانو دوست داره. متوجه شدی؟ اصلا میگم دو قطبی جدید، وطن فروش، وطن دوست. الان شما یه سری مثل مسیح علی نژاد و امثالهم و اون نمیدونم اون یکی دیگه بود که اینجا گرفتنش رو سرش در آورد، بعد رفت کانادا و شروع کرد اونجا. شاپرک چی بود؟ چی زاده؟ شجری زاده. آره اونا ترامپیست هم نمیگن به ایران حمله کنید. یا اون خانم معمار صادقی اومده داره صحبت میکنه میگه جنگ خیلی خوبه، داره تو آمریکا صحبت میکنه میگه حمله کنید به ایران، با جنگ صلح رو ببرید به ایران، همون چیزی که تو عراق بردید، تو لیبی بردید، تو افغانستان احیانا بردید، تو سوریه بردید. ببین این یه اصلا شرف نداره این آدم، اصلا وطن حالیش نمیشه. اما سوال اینجاست چرا جرعه؟ ببین نگاه کن، وطن فروشی یه چیزیه. میگن آم نمیدونم یکی از این جاسوسا رفته بود اون طرف به یکی از این سفارت ها گفته بود که آقا من براتون اطلاعات آوردم متاسفانه، حالا کی بود و چی بود اینا بگذاریم. بعد برده بود اونجا اینا گفته بودن باید فلانی تایید کنه. فلانی کی بود؟ یکی همین جاسوسه که قبل‌تر از او فرار کرده بود، مثلا بنی سعد. گفته بود این رفته بود پیش اون، اون قدیمه بهش گفته بود ببین من وطن فروشی کردم، وطن فروشی عاقبت به خیری نداره، نکن. بنده خدا به اون گفته بود. بله، نتایج برای کشورهای در حال توسعه چی میشه؟ برای ماها بازماندن از ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه مانند نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها. ما خام خواهیم فروخت انرژیمون رو. از دست دادن مزیت در توسعه صادرات انرژی و صنایع مبتنی بر انرژی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان، همه اینا از دست خواهیم داد. ببین چرا؟ الان چرا سیمان ما میتونه رقابت کنه، فولاد ما میتونه رقابت کنه؟ چون انرژیش ارزونه. انرژی که اینجا این میسوزونه برای فولاد 1/10 قیمت انرژی دنیاست. بر هم میتونه بمونه. بسته شدن این یعنی تعطیل شدن همه این کارخونه ها. وابستگی به فناوری های وارداتی از کشورهای غربی، استعمار جدید وابستگی. از دست دادن فرصت تولید و صادرات و تولیدات صنعتی در سطح جهان. هیچ وقت هم دیگه نمیتونی مثل اونا بشی، چون توسعه یافته نمیشی به اون شکل، تو دائم وابسته ای، هیچ وقت صادر کننده درست حسابی نخواهی بود. ایجاد امکان حقوقی برای مداخله اقتصادی و سیاسی در کشور به اسم اجماع جهانی. بعد این میگن ای شما اینجا تخلف کردی، تحریم، حمله، بند 7 سازمان ملل، چه میتونن حتی وارد بشن کار دیگه بکنن. این تحلیل بی بی سی رو بخونید، خیلی جالب براتون میارم، فارسیش ببینید. توی بخشش میگه که محمد جواد ظریف از طرف این توافق رو امضا کرده و از طرف دیگه در همین زمان در نشست خبری خود از افزایش تولیدات در بخش‌های صنعتی ایران که عمدتاً بر پایه استفاده از مواد اولیه کربن‌یاسان سخن گفته. بی بی سی تعجب کرده، میگه بنده خدا نمیدونه تو اومدی داری میگی از اینور اینو امضا کرده، از اونور داری میگی توسعه صنعتی، اصلا نشدنیه دیگه. متوجه شدید؟ یعنی داده بی بی سی. ببین سوالو ببینید توی لید خبر ببینید، آخه ایران چطور میخواد این کارو کنه؟ ناصر کرمی اقلیم شناس ساکن نروژ میگه که ایران در مورد امکان سنجی تعهد کاهش 12% گازهای گلخانه‌ای به خوبی تأمل نکرده است. الان یه آدم زده انقلاب درجه یک. من کامل بررسی میکنم مواضع ایشون و همه چی رو. خب خدمت شما عرض میکنم یا اصلا قبول نداره. اما اون میگه که خب میشه این حتما یه چیزی همجوری الکی گفته، مگه فکر کردن 12% از کجا آوردن نوشتن؟ یه عزیز یه بنده خدا که تو اون جلسه اولیه بوده به ما خبر رسون که 18% بوده. اینطور دیگه سرکار خانم ابتکار میره میگه 18%. نوبخ میزنه تو سرش، اون یکی وزیر نیرو اعظم هیئت دولت میشه هیئت عزاداری، همه گریه و پیرمشکیار در میارن و کلی گریه زاری که آقا جون مادرت 18% ما کجا بریم. میگه ایشون در پاسخ میگه من به آقای اولاند قول دادم، به رئیس جمهور فرانسه. رئیس جمهور فرانسه چرا قول دادی؟ آقا زشته به خدا بهش قول دادم. حالا ول کن 17 میلیارد دلار این برام. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در امور ایران. ببین چی میگه. تا زمانی که ایران واحدهای تولید انرژی مبتنی بر نفت و گاز خود را کنار نگذارد و به سمت انرژی خورشیدی و بادی، این هسته ایران به گونلا غلط کردی، ایران بره سمت هسته باد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار، اینا شنیده بودید این شعر ما همیناست. میگه بادی و خورشیدی و آب، ببخشید باد قد شد چه خاکی تو سرم کنم، میاد شب شد تاریک شد هوا، اینا نیست دیگه، خورشید چی سولار سل این خورشیدی کار میکنه، حالا درست میشه پتو بنازید دو خودتون دو اینا CO2 تولید نکنید. الان تو ذهنتونه، خب یه چیزی تو ذهنتونه که CO2 خب چیز دیگه آلاینده است، حالا بعدم نیست خود هوامو خوب بشه، صبر کن جلو تعمیر. این بنده خودم میگه اصلا امکان نداره 12% الکی گفته ایران، باید همه اینا رو تعطیل کنی تو. پس برداشت اونها از 12% ما اینه که از قضا برداشتی بسیار دقیقه، چون اونها دقیق به عمل میکنن، چون دقیقا میدونن دارن چی کار میکنن، چون بسیار با مداقه سند STGS نشون داد. چیزایی از ما میخواستن بابا، آقای عادل آذر زمانی که مسئول مرکز آمار ایران بود میگفت بابا این آماری که اینا از من میخوان اصلا توی این مملکت به درد هیچ جای دیگه نمیخوره، فقط به درد سازمان ملل میخوره. این در قالب یک، در واقع ما میگیم NDC چون طرح مشارکت ملی بوده، الان میگن نه NDC نیست، INDC اینا ابلاغش هم کردن تموم شده رفته بدون مصوبه مجلس. حالا صحبت میکنیم اینا، عکسش هم شما رو سایت خود محیط زیست بود، میتونستید برید بگردید، یه بخشش شما میرفتیم ور میداشتیم برداشتن اخیرا، اما خب داریم دیگه، سیو داریم، اینا قشنگ اونجا گفته شده. حالا این کاهش انتشار یعنی چی؟ یکی تولید کاهش بدی که ساختار تو تغییر بدی. ساختار، تغییر ساختار، اصلا مدل این کارخونه رو باید عوض کنی. مدل دانش تولید مثلا آلومینیوم تو باید عوض بکنی. اینا رو همه رو باید از اونا بگیری. حالا برو گدایی. برو گدایی. برو گدایی. ببین یه بعض یه نکته‌ای به شما بگم. اینا خودشون تو دوره مرکانتیلیست‌ها از تولید ملی دفاع کردن. تمام مرزا رو بستن. خوب که قدرتمند شدن. بعد دیدن به مزیت رقابتی رسیدن میتونن بقیه کشورها رقابت بکنن، فشار آوردن به بقیه کشورها که چی؟ شما نباید از تولید ملیتون حمایت بکنید، باید اجازه بدید من میتونم صادرات بکنم. ما الان باید از تولیدات ملی حمایت کنیم. یکی از دلایلی که من سخنرانی آماده کردم سال رونق تولیده. خب الان ما مزیت رقابتی داریم تو رونق تولید، تو 2-3 سال دیگه به میره ها، ضعیف میشه. بعدش چی؟ وقتی مزیت رقابت بیاریم مرزا رو بردار، بگو که آقا من میتونم، بعد فشارم تازه میارن که شما باید مرزاتون رو بردارید و گمرک رو باید حذف بکنید که من میتونم با قیمت خودم بیام. یه مثال، شما میگه ما با حمایت از تولید ملی شد ایران خودرو سایپا، حرف دینه دیگه، میگه حالا 40 سال از این حمایت کردن چی شد؟ این یکی از بزرگترین دروغاست. اصلا این پدر سوخته ایران خودرو، ایران سایپا رو علم کردن که هیچ وقت از تولید ایران خودرو و سایپا نتیجه مستعمره بودن ما در صنعت خودرو توسط کشور مثل فرانسه است. تولید ملی نیست. مثال برای شما بزنم، الان عراق صنعت تولید خودرو نداره. شما از خودات نیست که بری اونجا، کلی قالب داشتی، کلی چیز داشتی، کلی تجربه داشتی، اصلا که به درد نخوره. یه ماشین داشتی رده خارج شده، اسمش چی بود؟ پیکان. از خودات نیست، از یه چیزی که کلن دیگه هیچ درآمدی برات نداره بتونی یه خورده پول در بیاری، درسته یا نه؟ خب میری چیکار میکنی؟ میری توی عراق کارخونه چی بزنی؟ پیکان بزنی. اما عراقی‌ها قطعا انقدر باهوش و وطن پرست هستن که با تولید پیکان در کشورشون چی؟ مخالفت کنن. فرض کن بتونی بری بزنی، سوده دیگه، درست شد؟ بابت انتقال تکنولوژی، انتقال دانش فنی، مهندسا میبرن سرک بکشن، قطعات بهت میفروشن، کلی اونجا درآمد داری، درست شد یا نه؟ پژو با ما این کارو کرد. 405 یه فیلم من دیدم از این پژو که تازه ساخته بودن، یکی از مدل این سگ دنبال یه رو افتاده بود، منم دیدید یا نه، کاملا الکترونیکی میشینه، دکمه رو میزنه، فرمون میاد جلوش باز میشه، خودروی هوشمند از ماشین پیاده میشه، خانمش رو میگه ورزش کردن دویدن، ماشین دنبالش میدوه. از اونا چرا نمیارید؟ صنعت ملی تو تحریما خود پژو شروع کرد برقشو میفرستاد، سیستم برقو قطع کردن، مونده بودن رو 230 چی بنزن، برشن برق سمند انداختن. این بود دیگه 206 تیپ نمیدونم چند، این کروزر روش نصب نمیشد، بعد کل سیستم برقش اول عوض میکردی که بتونه اون تثبیت و سرعت برش بذاری. متوجه شدی؟ تولید ملی نیست، یکی دروغاست اینا میگن، منتها به ماها رسانه نمیدن. من اما یه کانال تلگرامی و یه پیج تو توییتر، اونم فوش و فوشکاری. همینه دیگه، تریبون نمیدن. واقعیتش اینه، بگیرن هنوز ببینن روشون نمیشه خدا شاهده، هنوز 405 هنوز نمیدونم چی. این بابا این خود را تموم شد بابا دیگه، ریشش هم خشکید ول کنه دیگه، نه وانتش هم بزنیم یه دور. ببینیم چیه، ارزیابی کنیم. کاهش 4%، 1.2% تقریبا، 1.12% از کل حجم اقتصاد ما رو از بین خواهد برد، که بر اساس قیمت های سال 83 میشه 2814 میلیارد تومان. کاهش 12% بر اساس قیمت 83، 7.2% اقتصاد ما رو از بین خواهد برد. نه تنها رشد که چی؟ کوچکتر هم خواهد کرد. آقای محسن ناصری مدیر وقت طرح ملی آخه میگن بابا ما 4% رو گفتیم قبول میکنیم غیر مشروط، مشروط 8% اضافه شد، گفتیم اگه تحریما رو برداشت بر نداشت انجام نمیدیم، 17 میلیارد و فعلا بله. خب اون 8% دیگه شد. ببینید چی میگه آقای محسن ناصری مدیر وقت طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست، میگه در حال حاضر به نظر میرسد قسمتی که 8% رو مشروط کرده رفع شده است. مصاحبه با سایت خبر آنلاین 28 مرداد 95، میگه نه ما باید 8% اضافه رو انجام بدیم. بابا ما الان زیر بدترین نوع تحریم های کل تاریخ بشریتیم. چی برداشته شده؟ نه اینا مصر که 14% که هیچ، 8% اضافه شم انجام میدم، میخوای تو تحریم بکن میخوای نکن، داره میگه دیگه. من که نمیگه اسم طرف آوردم، مصاحبه کرد با خبر آنلاین سایت علی آقا لاریجانی منتسب بهشون. اینو نگاه بکنید، خودشون نشستن محاسبه کردن که آقا این 4% کاهش، فقط 4% نه 12%، این 4% کاهش چیکار خواهد کرد با کشور ما؟ یک، ردیف یک، کشاورزی، پرورش حیوانات، گاو، گوسفند، اینها، جنگلداری و ماهیگیری ما رو 15% کاهش خواهد داد. بحث گوشت هم اینجوری گیر بودی، وارد کننده محسوب میشی، اون موقع چه بله میخواد سرت بیاد؟ استخراج نفت خام، گاز طبیعی و سایر معادن، دقیقا مزیت نسبی جمهوری اسلامی رو افتخارش بینه که اینا رو داره، 15% کاهش پیدا خواهد کرد. رقم 316,000 میلیارد ریال. تولید محصولات غذایی، آشامیدنی، توتون، تنباکو 9%، منسوجات، پوشاک 45%، چوب 3%، فرآورده های نفتی و تصفیه نفت 7%، تولید مواد شیمیایی، پلاستیک که تو نفت میخوای اینا تولید بکنی دیگه، ها سطل پلاستیکی چه میرم لیوانی ورمسه، اینه که دیگه سر تا پای دنیا رو گرفته دیگه. خب 13%، فلزات اساسی و محصولات فلزی 10%، ماشینالات، وسایل ارتباطی، تجهیزات حمل و نقل، سایر مصنوعات 1%، تولید انتقال و توزیع برق، آب، گاز 5%، ساختمانی 0.5%، بازرگانی هتل و رستوران 1%، حمل و نقل 15%، سایر خدمات 4%، کل فعالیت های اقتصادی 7%، کل اقتصاد اون تعطیل خواهد شد. با 4 ببین نگاه کن نشه، کاهش ارزش تولید تحت سناریوی 4% کاهش انتشار. شرکت ملی نفت چه تعهداتی میکنه؟ بر اساس سومین گزارش ملی تغییر اقلیم UNFCCCC ثبت شده در دبیرخونه‌اش، میگه جمع‌آوری تمام گازهای سوزانده شده بالادسته صنعت نفت در انتهای سال 1409 بعد انجامش، تأمین تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز، توربو کمپرسورها، سامانهای اندازه‌گیری سیال، توربو ژنراتورها، واحدهای شیرینسازی AGR، تأمین مالی پروژه‌های تعریف شده. اقدامات فوق موجب کاهش 1% انتشار از 12% تعهد خواهد شد، همیشه صنعت نفت این کار رو بکنیم، 1% انجام میشه که 2 میلیارد دلار باید پول خرج کنه. برای چی؟ برای اروپاییه. آمریکا اومده بیرون. آمریکایی حاضر نیست برای اروپایی این کار رو بکنه. برای خواهم با فامیلشونیم میگه. حسن نوروزی. بعد ببین تصویب شد تو مجلس، رفتن بالاخره مدافع داشت، مخالف داشت، رفتن حرف زدن. اینجوری هم نیست مجلسمون بابا، نکاتی داره، بالا پایین داره، اینجوری نیستش. حسن نوروزی نماینده طبعا جریان سیاسیش مشخصه بالا کجا باید باشه، کسی که طرفدار دولت باید باشه، میگه با توجه به تغییرات آب و هوایی در کشور ضروری است که با پیوستن به این توافقنامه ها و استفاده از تجارب کشور دیگر در کاهش آلودگی هوا بهره مند شیم. بنده خدا راست میگه آقا، تهران ببین چقدر هوا آلوده است، کاهش بدیم دیگه. برای اینا بوده نماینده پذیرفتن رأی دادن. حالا مسئله تصویرش براتون میگم. سرکار خانم ابتکار چی میگه؟ در پایین معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت، این از سایت مجلس برداشته، در پایین معصومه ابتکار به عنوان نماینده دولت در موافقت با این لایحه گفت بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از آلودگی هوا یک موضوع ملی و بین‌المللی است و طی چند سال گذشته محیط زیست با الگوبرداری از موارد غلط و مصرف انرژی دچار مشکلات بسیار زیادی شده است، به گونه که در حال حاضر ایران 5 برابر متوسط کشورهای دنیا انرژی مصرف می‌کند. زمانی که آقای اردکانی وزیر نیرو یه حرف عجیب غریبی زد راجع به چینیا و ایرانیا و یه بعد غذا خوردنشون اینا، همه بهش حمله کردن، درست یا نه؟ حتی اصلاح طلبا که وزیر خودشونه، درست شد؟ من یه توییت زدم گفتم درست مثال بدی زده و اشتباهه، اما اصل حرفشو بگیرید، ما خیلی مصرف کننده بالایی هستیم، منصف باشیم، درست یا نه؟ هنوزم صرفم من این که اینقدر میگم دفاع کردم زمانی که خودشون بهش پشت دادن، اما بنده دارم بهتون میگم که منم قبول دارم. کی گفته الکی بی خود استفاده کنیم؟ کی گفته الکی بسوزونیم؟ ما اصلا حرفمون این نیست. اما این آلودگی هوا رو اینجا داشته باشید. خبرگزاری خانه ملت 23 آبان 95 این حرفا زده شد تو مجلس. اما خدا گواه من باورم نمیشه کسایی این حرفا رو زده باشن و کسایی شنیده باشن و دو قرون یه بررسی نکرده باشن. تو کدوم کمیسیونا داره تر میشه؟ کدوم کمیسیونا داره بررسی میشه؟ اون موقع که برای شفافیت اومدم خدمت شما عرض کردیم که یکی از درخواست های ما اینه که کمیسیون چی باشه، صوت و تصویر و متنش بیاد بیرون، همه بتونن قضاوت بکنن، خاطرتون هست؟ برای این روزا بود که قبل اینکه به تو صحن علنی این فضاحت بار بدین حرفا گفته بشه که ببین با همین هممون میتونیم بریم پناهندگی بگیریم. با همین دو تا جمله این آقای نوروزی و خانم ابتکار، هممون میتونیم بریم. یعنی 85 میلیونمون هم میتونیم بریم بگیریم، فقط به این دو تا پناهندگی نخواهند داد. خب چرا؟ برید نگاه کنید آقا، به پیر به پیغمبر، یعنی اینا فرق سه او و سه او دو رو نمیدونستن. اونی که آلاینده سه او، مونوکسید کربن، یه دونه اکسیژن، مونو یه دونه، دی دوتا، دی اکسید کربن اصلا آلاینده نیست، بابا ما دم و بازدم خودمونه. دی اکسید کربن گاز آلاینده نیست به هیچ وجه، هر جای دنیا بگی میگن دیوونه است. رفتن با مونوکسید کربن ارائه کردن به آستین نماینده های مجلس و اون بزرگواران هم تایید فرمودن به جای دیوکسید کربن، دو تا گاز مختلف. انگار بگی بنزین جای آب بریم بخوریم، مایعه دیگه. از هرسم ها. بعد حالا ادامهش گوش کنید، اینا نگاه کن، آلاینده‌های محیط زیست، مونوکسید کربن، ذرات معلق، سر، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، اینا همه رو میدونیم، گازهای گلخانه، دی اکسید کربن اصلا آلاینده محیط زیست نیست، متان، هیدروفلوروکربن، پروفلوروکربن، نیتروزیس اکساید، سلفور هگزافلوراید، هیچ کدوم نیست به هیچ وجه. اونی که بخاری میزنه بیرون خفت میکنه میزنه میکشدت، اون مونوکسید کربونه، اونو کاهش بدیم. بسم الله آقا، به جای این کارا 40 سال این خودروسازی های ما رو متحول میکردید، ماشینا رو گازسوز میکردید، ها خودروی هیبریدی می آوردید، امثال جمشید آریان هایی که به قول خودتون میگید شیاده رو، اونا شیادن، خوبش شما می آوردید اینجا درست میکردید، بالاخره اون بنده خدا که بهش میگید شیاد ماشین رو ساختش راه هم میرفت، یه دونه از همونا می ساختید راه بره. جز اینه؟ یعنی تا این سطح شما بری وسط مجلس ما بشینی و این نماینده، مجلس خوشی داریم خدا شاهده، یعنی عجیبه. ببین من آتیش دارم میگیرم، یعنی اصلا من نگرانم، میگم فردا اصلا میگه روزو بری اینجا شب جلوه بدی، دو تا قسم حضرت عباس بخور بگو دنیا داره این کارو میکنه. میگن لابد بررسی شده بندگون خدا. برای چی؟ آقا تو بر اصلاح ساختار کشور چه دست گوشی رو شفافیت علل خصوص مجلس کدوم آقا؟ اصل ریشه همه اتفاق در اونجا میفته. ایرادات NDC ایران، یک، ما در گرفتن امتیاز کلیگویی کردیم، کمک های بین المللی رو مشخص نکردیم، مثل پاکستان نگفتیم 40 میلیارد دلار باید پول نقد به من بدی، تعجیل در پیوستن در حالی که کشور نفتی دنیا زمان میخرن، روسیه گفته 2019 تازه میفرستم دوما بره مجلس تازه بررسی، و بررسی چقدر طول بکشه. اندازه عربستان ما نفهمیدیم، اندازه عمان و قطر نفهمیدیم، به خدا قسم من میرم براتون. لزوم تأمل در تصویب توافقنامه پاریس تا زمان تصویب سنای آمریکا و دومای روسیه، دو تا کشور بزرگ تولید کننده انرژی و قدرتمند تو دنیا، اینا بهانه خوبین برای ما الان بگیم آقا آمریکا و روسیه بیان تمام بیه. ببینیم اونا چه مدلی تصویب میکنن، چون دیگه بحث منافع ملیه دیگه، تو اونا که میتونه عداشون رو در بیاری که من حالا یه چیز جالب تر، اینا حتی آب خوردن هم میگن اینا خارجه که آب بخورید، خب چرا اینجور جاها عداشون رو در نمیارید؟ شما اینجور جاها بیاد این خارجه باشید، بر پدر مادر هر کسی لعنت اگه به شما گیر داد، تو دفاع از منافع ملی بدین خارجه باشید، چرا اینجا نمیاد عده اونا رو در بیارید؟ در محاسبات اشتباه فاحش دارن. اصلا ببین این مونوکسید کربن رو ول کنید، اون اصلا هیچی، مثلا به خدا بذار کنه اینو براتون بگم. ببین طرف نشسته تو محاسبه اینجوری کرده، گفته ببین 4% کاهش میدیم 17 میلیارد دلار، 12% طرفین وسطین 51 میلیارد دلار، کاری داره؟ مثالش من توی همین سالون زدم، میگم عزیز من ببین الان ما اینجا هدر رفت انرژی زیاد داریم، اینجا مثلا کولر روشنه، درا هم باز گرما میاد، درسته؟ میخواید الان من 100% بهره وری داشته باشم، 100% یا نصف کنم دیگه، درست شد؟ چیکار کنم؟ درا رو میبندم. چقدر هزینه داشت بستن درا؟ هیچ، دو نفر از شما میگن بی زحمت درا ببند دیگه، خیلی شما دیگه نامرد بشید 10 تومن بهتون میدم، یا باشه اینجا دو قدم ببند، خیلی نامرد بشید، خیلی گرون حساب کردید، عیبی نداره. 20000 تومن بهره وری انرژی رو اینجا 100% بردم بالا با 20000 تومن، حالا درا رو بستیم، آقا 100% دیگه افزایش بده دمت گرم، دیگه باید چیکار کنم؟ دیگه نیست با 20000 تومن، به شدت هزینه ها میره بالا، میگم کولرها رو باید عوض کنم، کولرهای باید برم رو پشت بوم، برم روشون که میدم سایبون بزنم، آقا شیشه های اینجا باید دوجداره بشه، اصلا اینجا چوب گرما رو بخزنم، مثال میزنم، خب مثلا اینجا چه میدونم همه محیط باید چوبی بشه، اصلا شماها میرید بیرون برمیگردید میایید درو باز میکنید هدر رفت انرژی داریم، اینجا 500 نفر تو سالونن و کسایی که بیرون هم کار ندارن، همین 500 نفر که تو سالونن اینا نفری 3 تا دستشویی برای آقایون بزنید، 3 تا هم برای خانوما، دیگه اینو برای دستشویی رفتن هم بیرون نرن. هزینه ها دید چقدر فرق کرد؟ یعنی ای کاش 51 میلیارد دلار باشه 12%، چون تو بهره وری این اصلا تصاعدی محاسبه میشه، آوردن بچه پنجم ابتدایی گذاشتن گفتن طرفین وسطین 4% 17.5 میلیارد دلار، 12% 51.5 میلیارد دلار، 17 را ضرب در 3 می کنیم که بشه 12%، باورتون میشه؟ من با خودم میگم ما که زدیم پدر دشمن رو در آوردیم تو مدیترانه رفتیم یافتیم، اونا الان میشینن با خودشون نگاه میکنن چیزایی که ما میبینیم، چی میگن با خودشون؟ میگن اینا فیلمشونه، این چه سودی داره؟ نکنه ما اشتباه کنیم، نکنه پیوستن به پاریس الان سود داره، ما یه چیزی این ایرانی ها میبینن ما نمیبینیم، یه دلیل یه جایی یه چیزی هست، مگه میشه آخه اینو الان مثلا به خدا نه. ضربه بزرگ اقتصادی خواهیم خورد. 184 تا صنعت اروپایی، ببین خود آی پی سی سی میگه 184 تا صنعت متاثر از این اقدامات خواهند شد. 184 تا صنعت 11 تاش آسیب جدی میبینن. ببینیم چی هست. اکتشافات نفت و گاز، پالایش نفت و گاز، خودروسازی، فولاد، حمل و نقل، معدن، تولید و مفروش شیمه خودمان، یعنی همه شو جمع کنیم شما ایران. شما ببینید چه فضای اینا درست کردن. مزیت فرصت انرژی و سوختای فسیلی ما رو تبدیل به تهدید خواهد کرد. بابا ما فرصتمون اینه که نفت داریم، تمام دنیا داره نفتش تموم میشه، ما تا 170 سالی گاز داریم، اونا دیگه ندارن. تازه وقت قلدری کردن ماست. این فرصت رو دارن تبدیل میکنن به آه عجب چیز ماده عفن بدبوی داریم، بدهیم برود. قاجارا اینو میگفتن دیگه، گفتن چیه ماده بوگن میده بده به انگلیسی ها، به جاش یه سفر ردیف میکنیم بری فرنگ، بری بشینی با رئیس جمهور قاجار بخش، با پادشاه فرانسه اونالدو سلطنه، اولاندو سلطنه بشینی یه سلام علیکی بکنی 200-300 سال پیش. آره خب بعد اینجوریه دیگه، اینه همونه همونه. مداد رنگیش بیشتر شده، قبلا استعمار سیاسفید بود، الان مداد رنگی 24 رنگ داره استفاده میکن. آفتاب لگن 7 است شما آریچ. واکنش کشورهای دیگه ببین، حالا ما بیخیال، بقیه کشورهای دنیا اینا که هیچی سرشون نمیشه، اونا که خیلی سرشون میشه چیکار کنن؟ آمریکا، روسیه، آغاز بررسی از 2019، برید فعلا ببینیم چی میشه. وایستاده ببینه بقیه چی کار میکنن، وایستاده یه سری پروژهاشو تکمیل کنه بعد بره به پیونده. میفهمه آمریکا خداحافظ دادش اصلا به درد نمیخوره، ما اومدیم بیرون. ترامپ اومد سر قدرت یه لغز زد اومد بیرون، چه غلطی میخوایم بکنیم؟ عربستان تعهدات مبهم داده، حالا باز میکنم براتون. بس عمان تعهدات کیفی و غیر قابل ارزیابی داده، باشه یه کاری میکنم، بعد برمیداریم لیوان میذاریم این طرف، میگه همه کار بود که گفتم. ما جایی که تعهد دادیم دقیق تعهد دادیم 4% تو این سند این کم، جایی که میخواستیم امتیاز بگیریم حالا شما یک کمکی بکنید، دو دستگاه تراکتور بهت بدن. متوجه شدید؟ برای همین میگم اگه تو کلن ببین، اگه کلن آدم گیجی بلد نیستی این چیزا عدد رقم وارد بشی، چرا اونجا که به نفع اوناست اینقدر عددات دقیقه؟ ها اگه دقیقی چرا اونجا که میخوای امتیاز بگیری مبهم میری باشون میبندی؟ ونزوئلا تعهداتش کاملا مشروطه، حالا اینا باز میکنم برات. آمریکا تو پیمان کیوتو تو سنا تصویب نکرد، گفت این با قانون برد هگل من در تضاده. توسط الگور بالاخره 1998 امضا شد، جورج بوش اومد زد اومد بیرون. جورج بوش جنگ افغانستان رو انداخت، جورج بوش پسر. توافقنامه پاریس رو چیکار کرد؟ عدم تصویب تو سنا، توقف طرح انرژی پاک اوباما تو دادگاه عالی آمریکا، قوه قضاییه شون اومد جلوی اوباما وایستاد و نمیذاریم این برخلاف منافع ملیمونه. رئیس جمهور جدیدشون هم ترامپ هم کلن گفت این مبنای علمیش غلطه، هم بحثی که اول کردیم ما. گفت ما خودمون آمریکاییم، این کاره است اروپا اتم بخواه رو دست ما بلند شید، این اصلا مبنای علمیش غلطه، خداحافظ لغو توافق نامه، آماده مذاکره هستم، بیاد ببینیم چی میگید. یه 10 سال هم مذاکره و فلان. میگه که آمریکا تولید نفت رو به شدت برده بالا، آمریکا فکر میکنم به زودی روسیه رو رد کنه، دیگه میشه بزرگترین تولید کننده نفت جهان و شاید هم برخی میگن تقریبا نقدر عمر الانم رد کرده. آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان الان، نه عربستان و روسیه. دموکرات ها رأی آبیه، جمهوری خواه رأی قرمز. میبینید هر چی پیش رفته اینا مقابلش وایستادن. اصلاح طلب ها آبیا، اصولگراها مثلا قرمز. اینجوری بگیم بریم بعدی. حزبای سیاسی لیبرال دموکرات و اون طرف محافظه‌کار و جمهوری‌خواه، ببینید چقدر جالبه. اتاق فکر حمایت کنندشون کیان، حالا بمانید بانش کار ندارم، رسانه‌های اصلیشون مثلا MSNBC، نیویورک تایمز و نشنال پابلیک رادیو برای دموکرات‌ها، فاکس نیوز و واشنگتن تایمز و وال استریت ژورنال هم برای جمهوری‌خواه. نگاه کنید چقدر جالب، نمونه از اثر رسانه‌شو ببینید. مثلا دموکرات‌ها عدم پوشش کشف مهم ناسا مبنی بر افزایش یخ‌های قطب جنوب، اینو پوشش ندادن. می‌بینی که همزمان داره یخ‌های قطب شمال داره کم میشه، یخ‌های قطب جنوب داره چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی در مجموع رو کره زمین اتفاق نیفتاده. متوجه شدید؟ اینو پوشش ندادن. ارتباط دادن هر طوفان خوش‌سالی به گرمایش زمین. هر اتفاق میفته تو اخبارشون دموکرات‌ها و رسانه‌هاشون میاد گفتن این به خاطر گرم شدن کره زمین. گویی قبل از انقلاب صنعتی هیچ پدیده جدی رخ نداده است. پس این گرمایش زمین قبل از انقلاب صنعتی اینا برای چی بوده؟ مثلا راجع به حرف میزنن. جمهوری خواه چیکار میکنن؟ خیلی جالب. بحثای مربوط به گرمایش جهانی رو تو زمستون روزای سرد که بارش برف زیاد بوده پخش میکنن. تو مملکت ما چی؟ گرمایش زمین رو تو چله تابستون میام تحریم میکنیم. ببین اونا وقتی میگن بابا اینا به بلوغ رسیدن تو رسانه، یعنی این دیگه چقدر استادن. میگه تو وسط زمستون تا کمر برف اومده برو براشون بگو که گرمایش زمین جدیست. یورو داره میلرزه، میگه به الهی انشالله 10 درجه گرم بشه، نیم درجه درجه به جای بر نمیخوره. این چقدر هوشمندانه است. خب حالا ببینید اون کسایی که اینطور با ماها دارن چیکار میکنن تو هالیوودشون و تو سریالاشون و تو اخبارشون و تو مستندایی که دارن میسازن، تا این مسائل و اینا دقت میکنن و عکس اینا تو کشور ما داره اتفاق میفته. گفتم میگم مثلا من بعضی از این فیلمای مربوط به پاریس رو نگاه میکردم، فیلم تبلیغاتی اصلا گریت میگرفت، واقعا گریت میگرفت. مثلا این خرس قطبی رو نشون میدن فوکه داشت از بین میرفت، بعد یه آمار کاهش خرسهای قطبی را در قطب شمال میگفت، در قطب جنوب مثلا پنگوئنا 10 برابر میشدن، اونا رو نمیگه اونجوری قشنگ بلبه، یعنی 10 برابر عدد ها همینطور مثلا فردا میرن میگردن پیدا میکنن 10 برابر نبوده، 1.2% بوده، رائفی پور یه دونه چیز پیدا کردیم ازش. موزه روسیه بزرگترین تولید کننده نفت خام جهان با احتساب میانات گازیش، دومین کشور جهان در تولید گاز طبیعی. این اول ایران، دوم روسیه، سوم قطر تو گاز. ذخایر سرشار زغال سنگ. درآمدهای نفت و گاز 1/3 درآمدهای فدرال، بودجه فدرالش 1/3 درآمد بودجه فدرالش از نفت و گاز. مصاحبه پوتین با شبکه CNBC میگه پایه‌های علمی گرمایش زمین به اندازه کافی مستحکم نیست. همون حرفی که داره میزنه ترامپو. برای چی نمیگه پایه علمی؟ نمیگه فردا دانشمند و بلند میشن میان آبروی سیادتشو میبرن؟ نه خیر، برای اینکه مطمئن نداره اینجا حرف میزنه. موافقت نامه پاریس در بلند مدت به اقتصاد روسیه ضربه خواهد زد. میگم این سادینو قبول نمیکنم. روند بررسی سپرده 2019 دوما. آبا اینا بابا اون روسیه اون روسا یک پدر سوختن، آمریکا که معلومه، اینا آنگلو ساکسن. ببین عربا چیکار کردن؟ کشور عربستان سعودی بدبخت نیستن، عربستان سعودی اینا هیچ حالیشون نیست، به برادران عرب توهین نمیکنم، عربستان سعودی جهان سومیه، اینا بدبختن بیچارن. رتبه دوم دنیا در تولید و ذخایر نفت، میزان تعهد کاهش 130 میلیون تنی، اما عدم استفاده از مدل های کاهش انتشار کنوانسیون. یعنی چی؟ یعنی اومده چیکار کرده؟ گفته ببین من میخواستم 500 تا نیروگاه بزنم، به خاطر پاریس 400 تا میزنم. میخواستم 500 تا بزنم، حالا از اول میخواسته چند تا بزنه؟ 400. اگه میخواست 1000 تا بزنه، داداش میخواستیم 1200 تا بزنیم، 1000 تا میزنیم. عربستان سعودی چه مسخرشون میکنید؟ قطر رتبه سوم دنیا تو گاز، رتبه چهارم در تولید گاز، اون تو ذخایر گاز سوم چهارم تو تولید. اکتفا به اقدامات کیفی در آیندیسی، ای حرف کیفی کلی زده. پاکستان هم که گفتم. چین اولا ببینید توسعه نیروهای هسته‌ایشو که دیدید نشون دادم خدمتتون، و ببینید چطور داره کار میکنه توی انواع اقسام هیدرو، وان، نوکلیر، هسته‌ای، چه می‌دونم باد، آب، مدل‌های سولار، خب همه رو داره انجام میده و داره خودشو میرسونه. حالا بخوام بعضی از کشورها مثال براتون بزنم، مثلا این رژیم حالا چون بعضیشون گفتن بقیه‌اش اینجا سال پایشون عمدتاً 2005 گذاشتن به غیر از اتحادیه اروپا که 1990 اصلا چون پیشنهاد دنده معاهده پاریس از اروپا برخواسته دیگه. نگاه کنیم مثلا رژیم صهیونیستی بر اهدافش میزان سرانه انتشار قرار داده، یا افغانستان اهداف میزان انتشار نسبت به انتشار سال پایه که 2015 مشروط قرار داده، و بقیه کشورها که حالا در تصویر هندو میبینید میزان شدت انتشار نسبت به سال پایه بوده و درصدش. 197 تا کشور دنیا پذیرفتن، 184 تا در پارلماناشون تصویب کردن، یعنی تو مجالسشون هم تصویب کردن، 177 تا هم NDC خودشون رو تقدیم کردن، یعنی اون سند ملیشون هم بردن، مشارکه ملیشون هم گفتن ما قول میدیم اینجوری انجام بدیم. اما خب اونا بعد انجام نه نفتی دارن نه گازی دارن نه خودشونه، میخوان ما پول بگیرن. ابعاد حقوقی ماجرا و خیلی جدیه. یکی مسئولیت مشترک اما متفاوت. به همه گفتن بیاید یه کاری انجام بدید، اما بابا اینا کاملا متفاوت از هم. اون یکی نفت نداره، یکی نفت داره. مدل‌های حتی تعهداتی که دادن متفاوته. ثابت بودن متن توافق و ادواری بودن ارائه تعهدات. میگه متن توافق ثابته، بعد توش پذیرفتی، شما پذیرفتی اگه شما پاریس رو قبول کرده باشی، هر 5 سال بیاید پیشنهادات بلند پروازانه بدید. مثلا شما 5 سال دیگه برید اونجا بگید آقا من گفتم 12%، میخوام 20% بکنم. میگه هر 5 سال بیاید این کارو بکنید. ماده 4 بند 9 تعهد غیر قابل بازگشت. تعهد غیر قابل بازگشت باید بدید. برداشتن تفکیک میان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه. توی کیوتو این بود که توسعه یافته ها اول مجبور بودن این کار رو انجام، اینجا نه، همه رو در هم آورده گفته همه باتون باید انجام بدید. موکول شدن تصمیمات مربوط به اجرا به آینده موافقت نامه. این خیلی خطرناکه. شما یه سری از بندها رو میپذیری، یه سری از ملاحظات رو، که راجع به این ملاحظات کی قرار تصمیم گرفته بشه؟ تو آینده. معلوم نیست چی تصمیم بگیرن. اومدن فردا تصمیم گرفتن آقا اصلا کشورهای دارای نفت به ازای هر بشکه نفتی که صادر کردن انقدر باید پول بدن. جدا اصلا. میخواد چیکار کنی تو؟ یه چک سفید امضا داری میدی به اینا. تعهدات جدی در کاهش انتشار و سیاست‌های کلی نظام. یه توییت زدم چند وقت پیش، گفتم اخیراً محسن رضایی رو خیلی دارن میزنن. می‌بینید چرا؟ چون ایشون اومده از توی بعد از فوت آقای هاشمی اومده چیکار کرده؟ یه سازوکار نظارتی داشته مجمع تشخیص، ازش بهره نمی‌بردن. اومد اینو راش انداخت. جلوی دو سه تا چیزم مجمع گرفت دیگه، دید سر ماجرا CFTO و اینها مجمع تشخیص وایساد. هرچند تو مجمع کاملا دو صدا شده بود. علت اصلی حملات به محسن رضایی این بود. چرا؟ چون اینا بعد از دعوای شورا نگهبان و مجلس میره کجا؟ مجمع. اونجا اون دستش بود. مجمع میتونه بر مبنای سیاست‌های کلان و سیاست‌های کلی نظام بگه این قانون برخلاف سیاست‌های کلان است. جلوشو بگیره. یه سری از آقایون مصاحبه کردن، مگه ما دوتا مجلس داریم؟ مجمع چرا داره چیزی تصویب میکنه؟ این بود دیگه، از اینجا اینا نگران بودن. حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ماست. در جریان باشید. یعنی ما باید حفظ کنیم، نه تنها کاهش بدیم که اینا میامد کاهش بدیم، تو پاریس پذیرفتیم، توسعه هم باید بدیم ظرفیت‌های تولید نفت و گازمون رو. اقتصاد مقاومتی رو قبول کردیم، یعنی پذیرفتن پاریس تضاد با اینه، با سندهای سیاست کلی نظام. افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بند 13 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی. حالا شما نگاه کنید آرتیکل 4 بند 4 اینو نگاه کنید، کاملا اینجا داره میگه شما نخیر تو بحث گاز در تضاد وایید. نمیدونم اصلا این خوندن اینو، یه مناظره تلویزیون شک میگرفت، بعضی از این دوستان میرفتن به طرف مقابلش میگفتن اصلا برجامو خوندی یه بار؟ میگفت نه، اما داشت دفاع میکرد. آرتیکل 4 بند 1 شو دیدید، حالا بند 2 تفسیر 2 بند 4 هم ببینید. عبارت ها رو دقت بفرمایید. شل یعنی چی؟ باید. اینا تعهد آوره. میگن نه آقا اینا اینجوری تعهد آور نیست، دیدیم آسمانش میکنن. آقا استفاده این باید آورده. شل پرسو، شل پرفر، اینا مگه الکیه دو. استفاده از در این که گفتم براتون تو NDC. حالا آرتیکل 4 بند 8ش رو نگاه کنید. میگه که در ارتباط با این سند INDC شما all parties shall provide. همه این مشارکت کننده ها، همه بخش ها باید اطلاعات مورد نیاز information necessary for باید چجوری باشه؟ روشن، ترانسپرنسی، شفاف و understanding، قابل فهم باشه. میگه نمیذارم کیفی حرف بزنی، باید جوری بگی که من بتونم بفهمم. شما رفتین و پذیرفتی، فردا برای مبنا شما کیفی صحبت بکنی، میگین چه ده بار درست میکنم. حالا میتونی ده بار دو سال سه سال کشش بدی، اما خیرتون میخوام بگم اون کسایی که ننوشتن اروپاییان. از کشور عضو خواسته ماده 4 بنده 8 سند اندیسی رو متناسب با کاپ 21 گفتیم اون تو کشورا شروع کردن تو بوئنوس آیرس و چه اینو برگزار کردن دیگه، این جلسه 21مشون بوده، کاپ 21 بدن. اگر عضوی سند آیندیسی خودش رو ارائه کرده باشه که میشه اندیسی خودش، به محض پیوستن از نظر حقوقی کاملا دیگه الزام آوره، چون کاپ 21 اینو داره میگه. ببین من عیناً عبارت انگلیسیش رو بر شما میارم، میگه وقتی پذیرفتی دیگه تموم شد. اونجا میگه بنابر تصمیم کاپ 21، تو کاپ 21 کم میگه که نه الزام آوره. شما باز دوباره میبینید شل شود، شل و شول شنیده بودید؟ این شل و شوده پره تو دلتون بخواد، من بخشی رو آوردم. آرتیکل 9 بند 9 تبصره 1 و 3، بند 10 تبصره 2 و 6 همش الزام آور. اگه بخوای خارج بشی کشور چی؟ اینو تو آرتیکل 8 میگه، تو آرتیکل 28، تو ماده 28 توضیح میده، میگه اگه خواست خارج بشه تا 3 سال اجازه خروج نداری. چون اینا میگن یه تصمیم مهم میخواسته، تا 3 سال اجازه هیچ گونه خروج نمیدن. یک سالم بررسیش طول میکشه و جسارتاً بنابر تصمیمات کمیته ماده 15 جرایم هم برات خواهند بست. یعنی خب برای چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمونه؟ خب بری خودتو بندازی توی هچلی که بعدا نتونی، تا 3 سال اصلا اجازه خروج نداری. یه سالم بررسی میکنیم، 4 سال روزی که تصمیم گرفتی بیا بیرون 4 سال طول میکشه. که اونا فرصت داشته باشن میگن این چرا داره میاد بیرون؟ اون چه جوری رفتن تعهد نامه نوشتن؟ بعد تصمیم کنفرانس اعضا در آینده موضوع بند 4 ماده 16 اومده. خب میگذاریم آرتیکل 4 بند 9 و بند 11 و بند 19 وقتی نگاه میکنید میبینید در تضاد کامل با سیاست های کلی نظام. من این بنده رو دارم میگم الان تموم میشه، شاید خود برای اینکه یه نفر اگه داره گوش میکنه بره بگیره بخونه، نگن اینا الکی اومدن دیدی یه حرفی میزن کلیگویی میکنی. یعنی چی کلیگویی؟ من دیگه چیکار کنم؟ من فردا میرم متن انگلیسی هم شروع کنم اینجا خوندن، دارم میگم بند فلان تبصره فلان برو خود بخون، هست تو اینترنت اصلا سرچ کنه میاد، ما از اینترنت گرفتیم. بعد اینم برگردونم، اصل 3 قانون اساسی ما میگه که طرد دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار بگیرد. بند 5ش میگه طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب که انجام خواهد شد در پاریس. اصل 43 برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود. ماده 8ش میگه جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. یعنی با قانون اساسی ما در تضاد، با سیاست‌های کلان ما در تضاد، با همه چی در تضاد. بعضی از اینا که ما تصویرش هم برای شما گرفتم، عکس اینا رو نگاه کنید. موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و 29 ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودی نماید. تبصره: رعایت اصل 77 قانون اساسی در مورد هر گونه اسلام موافقتنامه پیوست آن، موضوع مواد 22 و 23 موافقتنامه و اصل 139 139 قانون اساسی در مورد حل و فصل اختلافات موضوع ماده 24 آن الزامی است. آرتیکل 24 هم نگاه بکنید. یعنی ببینید به شما بگم چون یه معاهده تیپیکاله و بسته است، قشنگ همه چیش با هم جوره، امکان تغییر شما نخواهیم داشت. اصلا شما نمیتونی بگی که من این بخشش رو قبول ندارم. میگه نه، یا همش یا چی. سر استیجیس گفتیم دیگه، اینا اینجوری نیست بگن اجازه داری یه بخشش رو نپذیری. و وقتی هم گفته ارجاع داوری ها به داور بین المللی بدون حق شرط خلاف اصل 139 قانون اساسی. اینا رو میگم برای کسایی که روی سیاست های کلان دارن کار میکنن. بندهای 1 و 2 و 3 سیاست های کلی نفت و گاز در سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز. افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز، افزایش تولید صیانت شده نفت و گاز. ما بندهای 1 و 2 و 3 سیاست های کلی نفت و گاز رو میگه باید کشف کنی و افزایش تولید بدی. تو پاریس عکسش رو رفتی امضا کردی. بند 8 سیاست های کلی نفت و گاز میگه جایگزینی صادرات فرآوردهای نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی. دقیقاً اینجا عکسشه. میگه خودت فرآوری نکن. بعد خام فروشی کنی. بند 13ش میگه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآوردهای نفتی. که دیدید دقیقاً این 72% که میخواست اقتصاد ما رو کوچیک کنه کجاها رو میزد؟ همین جاها رو. بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز. بند 15ش اولویت گسترش زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی که از نفت و گاز تغذیه میشن دیگه. روند تصویب تو ایران خیلی جالبه. خانم ابتکار میبرینه طرح میکنه، میگه ما 2 ساله داریم روش کار میکنیم، خیالتون راحت. از 2 سال قبل بره. اول درخواست 18% میده اونجا، میگه من با آقای اولاند قول دادم، حالا اینو چون چای بیرون رفت به فرض مثلا این نیست، از همون اول 12% اومده فرض. فقط میخوام بدونید که پیش ورز فکری چیه. 20 آبان 94 متن NDC، نه INDC. NDC یعنی اون چیزی که تصویب شده، درسته؟ بدون تصویب مجلس توسط اسحاق جهانگیری ابلاغ میشه به تمام مجموعه دولت. بدون تصویب مجلس ابلاغ شده. ببین ورد به ورد، کلمه به کلمه، INDC شده همین ابلاغیه دولت. کلمه این برجام، یعنی برجام که اینا تو سریالاشون 7-8 سال قبل برجام لو داده بودن، همون شد معاهده برجام. اینش مو به مو هست دیگه، هم انگلیسیش هست هم فارسیش هست. سرچ کنید پیدا کنید، تو اینترنت هست. بشین بخون. کلاس زبان مخابره تابستون بشین اینو ترجمه کن. بشین بخون و قضاوت کن دیگه. به دستگاه با اشاره به اصل 138 قانون اساسیان ابلاغ میشه، شروع کنید کار. 2 روز بعد متن انگلیسی رو فرستادن به در، همونی که فارسیش آقای جهانگیری ابلاغ کرد، انگلیسی شو دادیم به IPCC. همون فارسیش اینجوری هم انگلیسی شو دادیم به اونا. دکتر ناصر مقدسی تو برنامه تلویزیونی میگه نه ما یه پیام دادیم به خارج فقط. نماینده محیط زیست تو این شرکت میکرد توی IPCC. اردیبهشت 95 ظریف امضا میکنه. مرداد لایحه تقدیم مجلس میشه، باید مجلس تصویب کنه دیگه معاهده خارجی رو، قانون ماست. شهریور 95 کمیسیون امنیت ملی و کشاورزی تصویب میکنه، تو کمیسیون تصویب میشه امنیت ملی و کشاورزی. مهر 95 مرکز پژوهش‌های مجلس میگه این یه پیوست NDC داره، اینو چرا ندادید به ما؟ دولت نه، کی میگه؟ خود مجلس بررسی می مرکز پژوهش‌ها داره دیگه، میدن مرکز پژوهششون بررسی کنه. اون بررسی میکنه میگه آقا این یه NDC داشته، این چرا نبوده، این کجاست؟ آبان 95 مجلس بدون توجه به حرف مرکز پژوهش خودش، خیلی مجلس خوشی داریم خدا وکیلی، مرکز پژوهش خودش بدون توجه به حرفو تصویبش میکنه. شورای نگهبان میره بر تصویب شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه بابا این میگه یه پیوست داریم، پیوست کو؟ من پیوسته نباشه من تایید نمیکنم، شاید تو پیوسته 100 تا نکته توش باشه و دقیقاً هم همینه، ردش میکنه. بهمن 95 مرکز پژوهش ما دوباره پیگیر اون پیوسته میشه، میگه بابا یه پیوست این داشت مرکز پژوهش مجلس. خرداد 96 94 بودا خرداد 96 کمیسیون کشاورزی جلسه تشکیل میده، میگه نمیشه بالاخره شورای نگهبان هی دارین ارجاع میده به مجلس، اگه مجلس قبول نکنه میره کجا؟ مجمع دیگه. خب کمیسیون کشاورزی جلسه تشکیل میده، از ابتکار درخواست میکنه بیا اینجا، میگه خانم ابتکار این شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های ما هی گیر دادن، میگن یه پیوستی داره، این پیوست این کجاست؟ خانم ابتکار میگه این هیچ پیوستی نداره. و مجلس کمیسیون تصویبش میکنه، میگه ما کوتاه نمیایم، این نداره. خیلی جالبه ها، وقتی میگم شفافیت کمیسیون ها برای اینه، صوتش باید بیاد بیرون، تصویرش باید بیرون، متنش باید بیرون. اینجا یه نفر داره دروغ میگه از حرام نشه، چون قطعاً پیوست داره، از حرام نشه شمسه، یا دارن دروغ نسبت میدن به خانم ابتکار، مجلس داره دروغ نسبت میده و باید کمیسیون کشاورزی رو به سلابه کشید. شما برخلاف منافع ملی دارید خطر برای کشور به وجود میارید، یا خانم ابتکاری حرفو زده، میگه درخواست تصویب میکنه و تصویب میشه. نامه ها رو نگاه کنید، تصویر نامه ها رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید، سند مشارکت ملی ایران در موافقتنامه پاریس بندهای 89 ماده 4 و بنده 11 ماده 13 موافقتنامه مورد اشاره قرار گرفت. ببینیم پیوستی داشته یا نداشته. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس چیه؟ میگه هرچند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است، اما با توجه به این موضوع که این سند بعد از تصویب موافقتنامه پاریس، تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول 72 و 125 قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیر مجلس شورای اسلامی شود. مرکز پژوهش میگه باید مجلس اینو تصویبش کنه، یعنی شکی نیست. مصوبه رئیس کمیسیون کشاورزی بر اساس اظهارات سازمان محیط زیست سند پیوستی وجود نداره. نگاه کنید لایحه موافقتنامه پاریس مصوبه جلسه مورخ 23 آبان ماه 1395 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی کی نامه زده؟ احمد جنتی رئیس شورای نگهبان. میگه مصوبه جلسه فلان در جلسات شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیره. با توجه به بندهای 89 ماده 4 و بند 11 ماده 13 میگه بابا توش اشاره شده اینا پیوستهای موافقتنامه باید ضمیمه شون تا امکان بررسی و اظهار نظر در این شورا فراهم. من پیوستش نباشه چه اظهار نظری بکنم؟ در ماده 22 از این جهت که مشخص است آیا پیوست مصوبه وجود دارد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. میگه ما اینو قبول نمی‌کنیم، پیوستش رو به ما بدید. استناد کمیسیون کشاورزی به سخنان خانم ابتکار، ببین چی نوشته، عین عکس نامه است. با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که خانم ابتکارتون دوره، این موافقتنامه بدون هیچ گونه پیوست الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده است و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد، لذا مجددا عیناً به تصویب رسید. میگه ما رئیس محیط زیست آوردیم، اینم اسناد رسمی کتبیشه. به خدا قسم هر کشوری بود الان تک تک اینا تو زندان بودن، یعنی قطعا قوه قضاییه باید وارد میشد، قطعا خود اون مجلس بی ارزه باید وارد میشد، استیضاح میکرد. و این چقدر کلا سر مجلس دارید میذارید؟ این چه وضعشه؟ هر جای دنیا باشی اصلا شما دیگه سازوکار رسمی کشور رو گن بزنی بهش و چی میمونه دیگه؟ صبر کنید ادامه داره. آیا حالا هنو دعوای شورای نگهبان و مجلسه تا تصویب نشه که ما حق اجرا چیه؟ نداریم. آیا اجرا شده یا نشده یواشکی؟ این حرفه شده. اولا که گفتیم کلمه به کلمهش آقای جهانگیری ابلاغ کرده، این یک. دو، اینجا نگاه کنید، علیرضا دائمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، ببین چی میگه. با تعهدات ایران در اجلاس کاپ 21 فرانسه و کاپ 22 مراکش توسعه اقتصاد سبز به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی باید اجرایی شود. تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه کره زمین در همایش بین‌المللی زیست محیطی پاریس فرانسه مشهور به کاپ 21 9 تا 20 آذر 1394 در پاریس موجب شد تا توسعه انرژی های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود. یعنی تو برنامه ششم توسعه آوردیمش. یعنی الان تو سیاست های برنامه ششم توسعه مواردی هست که متأثر از پاریسه. میگه مجلس سازه تصویب کنه که اجرا بشه، اجرا کردن، شروع کردن، مثل خیلی کارهای دیگه همجا غیرقانونی شروع کردن، مثل FATF. اطلاعات الان دارن میدن، نه FATF این معنی نیستش که فکر کنید الان اطلاعات داره میره اون طرف، اومدن مستقر شدن، حتی انقدر رفت آمدشون زیاد شده که براشون هتل نگرفتن، خونه گرفتن به خاطر صرفه جویی در هزینه های بیت المال. گوش کنید، صبر کنید، کارتون دارم. هدف اصلی این معاهده جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از 2 درجه در قرن جاری است. باش بریم بعد. فروردین 95 کارگروهی تشکیل میشه بین ایران و اتحادیه اروپا. دبیر طرف ایرانی آقای چیچیان وزیر نیروه. چیچیان چی میگه؟ میگه ارتباط توسعه آب و برق را از انتشار گازهای گلخانه‌ای قطع میکنیم. میگه ما توسعه آب و برقمون رو جوری توسعه خواهیم داد که منجر به اشاعه و انتشار گازهای گلخانه چی نشه، یعنی نیروگاه‌های گازی موتورش باید بیاد پایین. چی میزنیم؟ سولار سل. آینه میچیم تو بیابون. آیا اجرا شده؟ ادامه. ده اسفند 95 چیتیان در نشست مشاور. همه اینا تو اینترنت سرچ کنید. اونایی که دارید میشنوید یا بعدن فیلم منو میبینید، جملات منو بذارید تو اینترنت، تو گوگل سرچ کنید براتون میاد. در نشست مشترک با جان لوکا گالتی، وزیر محیط زیست ایتالیا، میگه بیش از 7000 مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا ما خواهیم زد تو ایران. ایتالیا میاد اینجا و اینجا رو نگاه کنید. خب خیلی خوب، ایتالیایی‌ها میخوان پول بیارن. نه خیر. همه‌شو تصفیه می‌کنیم. ما میپذیریم، میگیم شما اروپایی‌ها بیاید اینجا نیروگاه چیز بزنید، نیروگاه برقی بزنید، خب برقتون رو 11 سنت هر کیلووات می‌خرید. 11 سنت. میدونی برق علی نیروگاه خودمون رو چند می‌خرن؟ 2 سنت. نیروگاه خصوصی خودمون 2 سنت می‌خرن، میگه شما خارجی باید برامون از اینو بزنیم، ما 11 سنت می‌خریم. اون اضافه رو از کجا میاره؟ از پول خود ما. یعنی میفهمی چیه؟ اون پول خود ما از کجا در میاد؟ فروش نفت. یعنی ما نفت بفروشیم که پول در بیاریم که اون پول رو باز بدیم اون. میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر از این از اون خنده هاسا. من عیناً جملاتشون رو میخونم. فردا به سیاست زدگی اینا متهم نکنن. بله. در ادامه میگه ما هر کیلووات رو 2 سنت به مشترک میفروشیم، اما حاضرم اگر بیایید اینجا بسازید از شما 11 سنت بخریم. آقای چیچیان وزیر سابق نیرو طی اظهار نظری در خرداد ماه 1394 باز میگه برخی این سوال را مطرح میکنن که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. ها؟ پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی‌های فسیلی است. استفاده از انرژی فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم در آینده با جرایم بین‌المللی روبرو خواهیم شد. یعنی کاملاً دولت آگاهانه می‌دونسته که پاریس تعهد برگردنش خواهد آورد و به واسطه اون ما رو خرمون رو خواهند گرفت و جریمه خواهند کرد. خانم ابتکار آذر 94 در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی میگه در دولت 11 با برنامه ریزی انجام شده حرکت نزولی استفاده از سوختهای فسیلی، حرکت نزولی استفاده از سوختهای فسیلی در نیروگاه ها که عمده ترین منابع تولید کربن هستن آغاز شده است. آقای خانم رئیس مجلس میگه آغاز شده است. کی میگه؟ 94 میگه ما شروع کردیم کارو. در نیروگاه ها باید کارهای بزرگ انجام شود. وی افسود بهره‌وری نیروگاه ها در حال حاضر پایین است، اما با بکارگیری تکنولوژی مدرن میتوان بهره‌وری را بالا برد. تکنولوژی مدرن از کجا بری بیاری؟ این مشکلات وجود دارد، ولی حرکت در زمینه توافق پاریس از لحاظ تدوین صنعت ها و سیاست گذاری مثبت ارزیابی میشود. بعدی آقای چیچیان تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست محیطی پاریس مشهور به کاپ 21 30 نوامبر تا 11 دسامبر سال 2015 9 تا 20 آذر 94 برگزار شد. موجب شده تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد. یعنی رسما ایشون هم میگه تو برنامه ششم توسعه ما اینو گنجاندیم که باید اونا توسعه پیدا کنن و این طرف کاهش پیدا کنه. این عضو کابینه دولت 11 افزود یا ادامه داد مادامی که مدیران ما به طور دائمی سوخت مجانی برای تولید برق دریافت میکنن نمیتوان انتظار داشت این تفکرات نو اندیشانه‌ای در نشان گیرد. میگه ما جلوشو نمیگیریم. چیچیان به طور نمونه به سفر خود به کشور دانمارک اشاره کرد و گفت امروز 45% انرژی مورد نیاز این کشور از منابع تجدیدپذیر و 60% از کل برق مصرفی آنها از همین محل تامین می شود. عزیز من دانمارکه. اون اگه جای تو بود بلایی سر کشور دیگه می آورد، برای هر متر مکعب گازش گریه کنن. خب نداره، یه چیز واضحه، باید بره سراغان. وی گفت دانمارکی‌ها برنامه‌ریزی کردن تا سال 2050 همه انرژی‌های مورد نیازشان را از این محل تأمین شود، اما اگر مدیران کشور به این مسئله توجه نکنند به طور قطع نمی‌توان خود را با جهان آینده تطبیق دهند. آقا این نشده. شما فقط برید تو سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی سند مصوبه 24/5/94 وزارت صنعت معدن تجارت سرچ کنید. من خودم همین سرچ کردم، اسکرین شات گرفتم از صفحه لپتاپم براتون گذاشتم. شماره سند اینه 60.123737 شماره ابلاغشه. سرچ بکنید، همینه تو گوگل سرچ کنید میاره. ببینید دستور عمل برآورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از فرآیند حریت‌های صنعتی صنایع معدنی و فلزی اینو بزنین، متنشو که میزنی نمیاد، اما تو پی دی افش مونده. من پی دی افش رو دانلود کردم، اینو براتونم پی دی افش هم باز که خودتون ببینید. نگاه کنید، وزارت صنعت و معدن تجارت، همون شماره 61237 شماره ابلاغشه. نگاه کنید، تو تک تک صنایع ریز انقدر دقیق، اصلا تعجب برانگیز خود شد. تولید فرالیاش میگه اینو باید اینجوری انجام بدید. میام جلوتر، متدولوژی برآورد انتشار گاز CH4 و بحث در مورد N2O همه رو نوشه. روش سطح 1، روش سطح 2، تولید آلومینیوم یا شمش آلومینیوم به چه روشهایی، تمام اینها نگاه کنید، احصا شده، ابلاغ شده. ببینید کی میگه اجرا نشده؟ تو سامانه ابلاغی و قوانین خود مملکته، سامانه ملی قوانین جمهوری اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی. یه داستان قطعیه برق داشتیم پارسال که من پارسال سخنرانی کردم بحثه گفتم، اینجا میفهمید داستان چی بوده. این عین اظهار نظر وزارت نیروه، میگه نرخ رشد سالانه ظرفیت اسمی تولید برق. ببین ما هر سال داشتیم تولید برقمون افزایش میدادیم دیگه، یعنی نیروگاه افتتاح میکردیم. چرا؟ چون نیاز به برق هر داره چی میشه؟ بیشتر میشه. تا دیروز تو تهران چقدر مردم مثلا تو 5 سال پیش چقدر اسپیلت مصرف میکردن، الان چقدر؟ درسته، وسایل برقی داره بیشتر میشه. الان گازای اومده، گاز برای غذا پختن برقی، این کشور اروپایی میدونی اونا گازاشون برقیه، یعنی اجاق گازشون برقی. الان توی من تهران هم دیدم وارد شد بعضی خریدن. آقا همه چی داره روز بره در این که شکی نیست مصرف برق داره بیشتر میشه، چون اصلا برق یه نوع انرژی که سهولت استفاده داره. تو الان با گاز چجوری میخوای خودتو گرم خنک کنی؟ درست شد؟ خب مثلا گاز توی شیلنگو چجوری می‌خوای الان بیا خودتو باشی؟ می‌تونی بخوای می‌خوام وصل کنی به بخاری خودت گرم کنی، می‌تونی خنک کنی خودتو. اما اگه همین برق باشه میگی وصلش می‌کنم به بخاری برقی گرمم می‌کنه، وصلش می‌کنم به کولر خنکم کنه. این ویژگی برقه. یعنی تمام دنیا دنبال افزایش نیروگاه‌های برقی خودشونه. هیچ شکی وجود نداره. اینجا وزارت نیرو میگه رسما 42% این نرخ رشد کاهش پیدا کرد. یعنی ما تو دولت قبل تون تون داشتیم میبینی که یه سیاستی اتخاذ کردیم، نیروگاه‌های کوچک گازی، این یهویی روند رشدش چی شد؟ متوقف شد. که یعنی مجوز جدید نمیدن هیچ. ببینید چی کار کردن با این نیروگاه‌ها، دونه دونه عکس نامه‌ها رو گرفتم براتون آوردم، خواهید دید. نگاه کن، اولا یه خود راجع به مزیت‌های نیروگاه‌های گازی صحبت کنم براتون. اولا مزیت نسبی جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهانه. و اونایی دیگه استفاده نمی‌کنن چون گاز ندارن. اصلا دیگه ما نیازی به استخراج نفت نخواهیم داشت. اگه گازمون رو بتونیم چیکار کنیم؟ به برق تبدیل کنیم. دقت کنید، ما با نیروگاهی که داریم گازمون رو به برق تبدیل کنیم. حالا برق قابلیت تبدیل به همه چیو داره. ببین چقدر خوبه. شما الان مثلا میایید، نکته مهمی بهتون میگم، شما الان مثلا میایید یه دونه نیروگاه بزرگ میزنید اینجا، کلی برق تولید میکنی، نیروگاه 300 مگاواتی 1000 مگاواتی، نیروگاه خیلی بزرگ. این نیروگاه کوچیک 1.5 مگاوات 2 مگاوات، بزرگ بزرگش 7 مگاواتیه. خب این خصوصی هم هست، گازو میگیرن عین موتور ماشین، گازو میگیرن یه موتوری دارن روشن میکنن، این گازو تبدیل میکنه به برق. ماشین چجوری به وجود میاد؟ همینطور برق تولید میکنن. شما گاز و دقیقه برق و وقتی توی نیروگاه بزرگ تولید میکنی، از طریق خطوط انتشار و انتقال اینو منتقلش میکنی تو راه، درصد قابل توجهش اتلاف انرژی داری، درسته؟ اما وقتی گاز رو توی لوله میفرستی تو اون شهر، اونجا نیروگاه میزنی، دیگه اتلاف انرژی رو نداری. این دقت کردید چه نکته ظریف و مهمی درش بود؟ بعد نکته دیگه، رقابتی بودن پارس جنوبیه. بابا ما اگه گاز بر نداریم، قطر داره برداشت میکنه، پس باید برداشت کنیم. سه، بحث آلایندگی. عزیز من، گاز بعد از سوختن به شما آب میده و CO2. CO2 هم که به هیچ وجه آلاینده نیست، اون CO آلاینده است. بخار آب و CO2 میده بیرون. CO2 هم که گفتیم 95%ش رو طبیعت داره تولید میکنه، ما 0.2%شیم انسان، 0.2%، 1/5 1%. متوجه شدید چه اتفاقی افتاد؟ اینه، یعنی خیلی هم خوبه. این مثل گازوئیل نیست، نیروگاه گازی مثل نیروگاه مازوت و نمیدونم گازوئیل و نفت نیست، مثل گازوئیل نیستش که گازهای آلاینده داشته باشه، مثل بنزینی سرب داشته باشه، ناکس داشته باشه، ساکس داشته باشه، اینا آلاینده است. آره، اما گاز اینجوری نیست اصلا، سوخت پاک محسوب میشه. بحث پدافند غیر عامل، حواستون به من باشه، من همین رو خودم براتون توضیح میدم. ببینید آقا جون، الان نیروگاه دماوندو بزنن یه موشک فقط خرجش، بزنن برق 3 میلیون نفر تو تهران رفت، یه جغل محله رو 2 ساعت برقش رو قطع میکردن، بستنی فروشه عزا میگرفت، اون لبنیاتی میریخت جلو، یادتونه پارسال؟ بعد برق که بره، آقا این نیست برق. میدونی شهری مثل تهران یوهی مثلا 1/4 1/3 برقش بره، این چی؟ یعنی فاجعه، یعنی فاجعه. چون برق بره آبم رفته. چرا؟ طبقه 4 پمپ گذاشته دیگه آب نمیکشه. قصابی ها گوشت ها خراب میشه، یخچال ها تو خونه ها بیچاره میشن مردم. یه خدای نیمچه لرزون تهرانه، یادتون باشه، همه ریختن تو خیابون، شهر قفل شد فلان به همون. ببین فکر کن چله تابستون برق نداری، با چیکار کنی؟ بیا تو ماشینت بشینی، ماشین روشن کنی، کولر گازی؟ به اینا فکر بکنید. پدافند اگر ما این نیروگاه گازی کوچیکو بزنیم اطراف شهرها، به جای اینکه شهر یه نیروگاه داشته باشه 50 تا 60 تا 100 تا نیروگاه داشته باشه، دقت کنید دیگه چیو میخوان بزنن؟ بعد اتلاف انرژی نداری، تو همون شهر داره استفاده میشه. از تبریز برق نمیفرسی برای تهران، از تهران بفرستی برای شیراز، کوه ها رو دیدین دکلا رو همینجوری. بعد ما مزیتشو داریم، چرا؟ چون لوله کشی گازو داریم. الان که شما میبینید امسال تابستون برق قطع نشد، قابل توجهتون تو پیک مصرف کارخونه ها تعطیله، صنایع تعطیل کردن دیگه. یعنی تو کشوری که بحث رونق تولید داره، صنعتش باید خوابیده باشه. کشاورزا رو گفتن چاهای آبتون حق ندارید استفاده کنید، استفاده نکنید، بهتون حالا بعدن استفاده اگه غیر ساعت پیک استفاده کنید فلان بهتون میدیم به عمومتون. چرا؟ چون ما وزارت نیرو میگه بیش از 40% نرخ رشد نیروگاه کاهش بده کرد. حالا جالبه این بحث پدافند غیر عاملش فقط اینجا نیست، مثلا کشورهای دیگه دنیا، آلمانیا بیش از 60% نیروگاهشون پراکنده است، میگه نکنه جنگ بشه بزنن. چین میخواد برسونه به بیش از 50%، خود آمریکا داره کار میکنه، یه نیروگاه کوچولو 3 نیروگاه میزنه برای یه شهر. مورد بعدی، با توسعه نیروگاه‌های گازی تولید تبدیل گاز به برق، کشور ما تبدیل به هاب انرژی در جهان خواهد شد. مازاد تولیدمون رو چیکار می‌کنی؟ صادر می‌کنی. حالا یه بحثی هم اینجا راجع به بیت کوین الان براتون بگم که کیف کنید، جا دیگه یادتون نیاد. خب راجع به اینو بحث دارم. چون الان دیدم خیلی حرفای عجیب غریب و زد و نقیزی گفته میشه، مردم گیجن الان بعد چیکار کنن و فلان. هی دیدید مثلا تلویزیون داره نشون میده آو رفتیم یه فارم جدید پیدا کردیم، داشتن ماینینگ میکردن اینا رو گرفتیم، اینا دارن برق مصرف میکنن، که بفهم برق اینا مصرف. من رو تایید نمیکنم ها، اما میخوام بهتون میگم که اینا چیز رسانه‌ایه. پارسال قطعی برق رو گفتن به خاطر چی بود؟ خوشسالی آب پشت سد و ول بکنیم، مردم آب ندارن. خدا شیلنگو گرفت رو ایران امسال، صدا تا خرخره پر. امسال چی بگیم؟ آقا اینا دارن بیت کوین تولید میکنن به خاطر همینه. متوجه شدی؟ بیت کوین یه امسال تولید کردن، فقط پارسال نبود. بعد سهم بیت کوین چقدره؟ میدونی پیک مصرف ما چقدره؟ 55,000 مگاوات. میدونی کل بیت کوین چقدره؟ 500 مگاوات. این عددا رو که نمیان بگن. امکان فروش آسان. شما الان ما 20 سال عزا گرفتیم، میذاریم تو سر و کلمون برای صادرات گازمون به کجا؟ پاکستان و هند. آمریکا اجازه نمیده، نمیدونم فلان. اما برق به سادی کسیم تو جلوشو بگیره. بعد برق میدونید دیگه نیاز فوریه، یعنی تمام کشورهایی که بهش از شما برق میگیرن و وابسته به شما میکنه، دستتو تو بزنی رو دکمه بزنی برقی برق قطع اسمش روشه، قطع میشه. اون موقع نصف شب اون میمونه و تو سر زور زیر گرما میمونه و تو که بیاد به نفع تو کار بکنه. خب پارسال به خاطر اون با قطعی برق ما قطعی برق موجب شد که بحث سیاسی شد. حالا بذار جلوتر بگم. بعد ما اینجا باید کلی شبکه لوله بذاریم برای پاکستان. شبکه برق تو پاکستان، تو هند، تو همه جای کره زمین هست، آماده است، صادر کن. اصلا نیازی نه، اصلا بستر این صادرات وارده. پارسال که ما عراقو برداشتیم، گازش برقشو قطع کردیم چون خودمون برق کم آوردیم، چی شد؟ شورش شد تو بصره، یادتونه ریختن کنسولگری ما رو گرفتن از گرما. حق دارن، شاکی بودن، گفتن آ ایرانی ها حالا که لازم داشتیم قطع کردن فلان به همان اینجور چیزا. عراقی که تنها سفر موفقیت آمیز اقتصادی آقای روحانی تو این 6 سال به عراق بوده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما رفتیم نجاتشون دادیم، به خاطر اینکه ما داعش رو جمع کردیم، اونجا نفوذ داریم، برای اینکه برادرانمان دوست و برادر، کشور دوست و برادره. تا جایی هم که میتونه کلی هم بهت بگم، بگم عین خود ما ایرانه، اونجا هم کسایی هستن غرب گران، کسایی هستن مخالف ایرانن. بهتون بگم اگه سری خبرو میشنین فلان نماینده اینو گفت فلان مردم اینجا ریختن کنسولگریو گرفتن، عین داخل ایران، اما در مجموع طرفدار ایران. درست شد؟ تو مناطق استان الانبار و امثالام اگه تو یه دونه پراید تو عراق نمیتونی پیدا کنی، تو نجف و کربلا پر پرایده، نمیخرن. مناطق سنی نشینشون از ماشین ایرانی نمیخرن. خب میگم مخالف داریم، مثل لبنان که سری مناطقشون موافق ما، سری مناطقشون مخالف جدی هن. حالا شما یه لبنان، فلسطین، اما کلیت بله موافقن، اکثریت موافقن، غالب جمهوری اسلامی ضد صهیونیستیه، اما داریم آدمایی که میگن آقا ما با اسرائیل کار داریم. داریم نماینده مجلس، رئیس، یه روز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده و الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، قبل آقای زونو رئیس کل کمیسیون آقای فلاحت پیشه، پرروز توییت زد که نتانیاهو اونور یه سری حرف میزنه، یه سری این حرفا هم از این طرف میگن از محو یه سرزمینی از روی زمین، حرف امام دیگه، اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود. تیکه به اون خمینی انداخت. خب بالاخره هستن، روزی هم که رفتن رای گیری کردن تو مجلس ما به خاطر انتقال پایتخت، انتقال سفارت به قدس، 15 تا صهیونیست داشتیم تو رأی بود دیگه. افغانستان الان ما مشکل هیرمند رو داریم، مشکل هامون رو داریم، درسته؟ افغانستان آب نمیده، الان رفتن قرارداد بستن، تو رو خدا سهمامه ما رو بده، زمان رضاخان رفتیم امضا کردیم فلان با. کار نداره، تو افغانستان برق صادر کن، بگو تو هم آب بده. مثال دارم برای شما میزنم، او الان داره روی این رودخونه‌هاش داره سد میزنه، بهانه‌اش چیه؟ حرفش چیه؟ کشور خودشه، حرفش اینه میگه میخوام برق تولید کنم، من بهت برق میدم، تو آب رها کن بذار اینجا. بعد شما تو کشوری عزیزمون ایران رو بردارید 3 فرودگاه ها به هم وصل کنید با یه قشنگ با چیزا، با خطکش، نقشه که چه میدونم عوارض طبیعی هم نشون میده، کوه ها رو نشون میده، اینترنت سرچ کنید، الان اینترنت اگه وصل بودم براتون میذارم. 3 فرودگاه وصل کنید، فرودگاه امام خمینی رو وصل کنید به فرودگاه مشهد و اونو وصل کنید به فرودگاه زاهدان، یه مثلث بکشید، هیچ عوارض طبیعی نداره در مقابل دشمن. غرب ایران نیستش که کوههای بلند داشته باشه، از شرق 24 ساعت جنوب تهرانه، 48 ساعت جنوب تهرانه. ما باید مرزنشینی رو در سیستان تقویت بکنیم، این مستلزم اینه که اونجا آب داشته باشه، هامون و هیرمند زنده باشه. ببین یه نفر بحث سیاسی مطرح کنه، بحث امنیتی متوجه، بحث اقتصاد، اینا برای هم میگن مطالعات میان رشته‌ایه. بعد آب داشته خود چیکار کنیم؟ وقتی من برق به او میدم اون آب میده، واسه میره زیر بلیط من دیگه. اصلا باید یه جای برق سوبسیددار بدیم به اینا. به محض اینکه این اتفاق افتاد تو عراق و ما برق قطع کردیم، اونا ریختن کنسولگری و آتیش زدن اینا که مشکوک هم بود، طرفدار عربستان بودن دیگه، شوروندن بعد دستگیر شدن یه دیشون. جالب شما بگم که خبرم دارید حیدر العبادی سری عربستان بهش پیغام فرستاد که همونقدر که برق از ایران وارد میکردیم من بهت میدم، نفت میسوزونم بهت برق میدم، ایران گاز نسوزونه برق نده. 90% قیمت نفت ایران، برق ایران بهت برق میدم، از این به بعد توی عراق زیربیلی عربستان سعودی باش، از این به بعد دکمه رو من میزنم برق قطع میکنم. این اتفاق افتاد. سهولت و فراگیری استفاده از انرژی الکتریکی، سهولت استفادهش. گفتیم گرمایشی، سرمایشی، برق، همه جا میتونی استفاده کنی. دو، یه بحث اینجا راجع به ماینینگ براتون بگم. که ببین نگاه کنی این رمز ارزها، میگن به جای بیت کوین بگید رمز ارز. خب؟ ارز رمز مثلا نمیشه. رمز ارزها خدمت شما عرض بکنم که درد سر کانال‌های مالی رو نداره، ردیابی پولی نمیتونین بکنی، سویفت و مویفت و این قرتی بازی هیچی وجود نداره. شما هر جای کره، اصلا شما جغرافیا مهم نیست، تو محیط سایبر این تولید میشه. برای اینکه الکی تولید نشه، در واقع اینو محاسبات ریاضی باید انجام بده. خب محاسبات ریاضی انجام بده، کامپیوتر باید برق مصرف کنه، برق مصرف کنه مثلا یه 10 تراهشی واحدشه 45 ماه کار بکنه، 45 ماه کار بکنه یه بیت کوین میتونه تولید کنه. این یه بیت کوین چقدر میارزه؟ الان یه بیت کوین 12000 خورده ای دلاره. 167 میلیون چقدر میشه؟ ضرب و تقسیمش با خودتون. متوجه شدید؟ دیگه 10 تا 8 جون پایینش و کوچولو موچولو هاشه. متوجه شدید؟ خب حالا ببین براتون عرض میکنم. ما 222 ساعت پیک بار داریم، یعنی اون جایی که دیگه بیشترین و تابستون و یه اوج گرماست. سرجم بزن اینا چقدره؟ 222 ساعت. اوج مصرف انرژی میرسه به 50-60 هزار تا دیگه، 55 هزار تا بوده، حالا میگیم 60 هزار تا مگاوات بوده. ما زمستون پیک زمستون ما 30 هزار مگاوات. برق هم قابلیت ذخیره سازی نداره دیگه، اوج ابتکار ذخیره سازی که اجرا شده تو همه سد رودواره دیگه. ما دو تا سد داریم، وقتی برق لازم داریم آبو ول میکنیم، برق تولید میکنیم، میرزه تو سد پایینیه. وقتی برق اضافه داریم پمپاژ میکنیم، آبو دوباره برمیگردونیم بالا. اینا دیگه برقو نمیشه ذخیره کرد، خب؟ و تو شبکه هم از بین میره. اما میشه اینا حالا چیکار کرد؟ اون موقعی که شما 30000 تو زمستون مثلا یا موقعی که پیکت نیست، شما میتونید اینا چیکار بکنی؟ بیاین ماینینگ انجام بدی. میتونید به بیت کوین تبدیل بکنی که به هیچ وجه نمیتونن جلوشو بگیرن، اصلا تحریم ناپذیره. اصلا بیت کوین هدف وجودی شکل گیریش این بوده. یه سری بحثا میدونم برخی از عزیزان کردن که آقا خود نقش خود صهیونیست هست و فلان، آقا واقفم بالاخره من خودم صهیونیست پژوه ام، اما اینو دارم به شما میگم، اصلا بیت کوین با این هدف در واقع شکل گرفته که پول از دست دولت ها در بیاره دست مردم. دلیل مخالفت دولت ها همینه، میگن این میتونن باش پولشویی کنن، میتونن منو دور بزنن. ببین الان سیاست‌های مالی دست دولت، سیاست مالی و پولی، یا دولت تصمیم میگیره سیاست‌های انبساطی پیش بگیره، میاد چیکار میکنه؟ نرخ ذخیره قانونی رو کاهش میده، پول تو جامعه تزریق میشه، مثلا توسعه، اینا از دست دولت‌ها خارج میشه. برای این مخالفن. یکی از اصلی ترین دلایلش اینه. ما کل ماینینگ مملکت 500 مگاوات نبوده، پیک ما 55000 مگاواته. اما امروز تو رسانه‌هامون چقدر ببین، اصلا بهتون میگه هر چیز خوب رسانه‌ای شد این شک کنید بهش، ارزه ما ارزه این کارا رو نداریم. بارها گفتم اصلا همونجا من از آب برای چی شک کردم؟ از همینجا به یوسف بلنگا برای چی شک کردم؟ از همینجا. فرزند کم زندگی کمتر زندگی بهتر، از همینجا. واحد پردازش دستگاه مانینگ ترا 8 هزار ترا میشه 1000 میلیارد. چقدر؟ 1000 میلیارد محاسبه رو توی ثانیه انجام میده. اینا که اگه نگاه کنید باز بکنید دستگاه ماینر رو، همش سی پی یو فقط محاسبات انجام میده. خب چرا اینو گذاشتن؟ به خاطر اینکه شما مجبور شید برق مصرف کنی که الکی نباشه. الان مثلا تو چین دیگه خیلی خودشون دارن جمع میکنن دیگه، میگن قیمتا رو برد بالا دولتشون، خب قیمت برقو میگن دیگه مقرون به صرفه نیست، نمیتونیم. هیچ کشوری در کل دنیا مثل با ایران نمیتونه رقابت کنه تو این مساله. ارزان ترین برق جهان ما داریم. حالا براتون یه مثال ساده میزنم تا بفهمید چیه. واحد محاسبش اینجوریه. این ایکس رو بذارید همون اون میزان اون ریت تراهش اون دستگاه. خب 10 تراهش، 50 تراهش، 100 تراهش، هر چی هست. اونو ضرب در 35 میلیونم میکنید، یعنی 1.4 تا 0 35. خب ضرب در قیمت یه بیت کوین میکنید. حالا اگر شما بیت کوین دارید تولید میکنید، میدونید که ما 100 تا از اینا داریم. قیمت یه بیت کوین مثلا هر روز دیگه روزانه بالا پایین میشه. مثلا چین مخالفت کرد با بیت کوین، یهویی قیمتش شکست اومد پایین. خب یعنی اینا تاثیر، این قیمت دلار طلا بالا پایین میشه. قیمتشو بذاری، من مثلا یونت 10 ترا 8شو برای شما مثلا وقتی حساب میکنم میزنم، این با جریمه برق، با جریمه برق، چون شما زیاد برق مصرف میکنی تصاعدی با حساب میشه دیگه، درسته؟ جریمه برق دیگه، برقتو برق خونگی 100 تومن حساب نمیکنه هر کیلوواتو، چقدر حساب میکنن؟ 400 500 با حساب میکنن. باز شهرها مختلف فرق میکنه، شهرهای بزرگ بیشتر میگن، شهرهای کوچیک میگن، برق روستایی ارزونتره. من دیگه بیشترینشو گذاشتم، تهران و مشهد و تبریز و اینا رو لحاظ کردم، 540 هزار تومان هزینه برقش میشه. درآمدش چقده؟ کاری نداره، 10 میذاری ضرب داره 35 میلیون میکنی، یه دونه صفرش که همیشه ضرب داره 160 میلیون تومان میکنی، خب این میشه برای یه روز، این ضرب داره 30 میکنی، میشه 1,680,000 تومان. 1,680,000 تومان 540شو کم میکنی، 1,140 سود داشته با برق گرون 500. متوجه شدی؟ حالا یه سوال، چرا به صورت ضابط مند این تولید نشه؟ چرا دولت نیاد جاهایی رو اختصاص بده، خود وزارت نیرو بیاد؟ وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارت خونه هاست. من یه محاسبه انجام دادم همین دیروز، نشستم محاسبه کردم، اگر حالت ایدئالش انجام بشه فقط وزارت نیروی ما سال 7 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 7 میلیارد دلار. چه جوریش حالا میگم، الان بعضی میگن رقم خیلی سنگینه، باور نکردم. تمام بدهیشو خواهد داد به وزارت خونه، درآمدزا مثل وزارت ارتباطات تبدیل خواهد شد. اول یکم راجع به فارمای بزرگ دنیا صحبت کنم. یکی از بزرگترین تو آمریکاست، آقای دیو کارلسون از مهندسان مایکروسافت بود، یه مرکزی با 1700 جی پی یو رو انداخته با ظرفیت 1300 راهش. بعدی فارم جنسیس، این فارم دیوید کارلسون جالب، خوب بدونید با چیز کار میکنه، خودش رفته نیروگاه آبی زده، رودخونه رو برق باش تولید میکنه، اومده فارم گذاشته، یعنی برق تولید خودشو داره درآمدزایی میکنه. فارم جنسیس توی ایسلند و کانادا زمین گرماییه، این مدلای جدید برداشت حفر میکنن با اختلاف دمایی که توی زمین وجود داره و سطح زمین، این برق تولید میکنه و از اون دارن تازه تولید میکنن. 1000 تراهشه ظرفیتش. فارم مین مغولستان، مغولستان 2500 تا ماینر داره، روزی 1700 بیت کوین تولید میکنه. عددشو ضرب و تقسیمش به خود، اصلا باور نکردنیه درآمدزاییش. فارم دالیان چین 36000 تراهش ظرفیتش بود، 3% بیت کوین دنیا اونجا تولید میشد، چون چین هم میدونید که برقش جز برقای ارزون دنیاست، اما با ما خیلی فاصله داره. فارم گرجستان، فاری گرجستان، من اینجا با غین نوشتم اشتباه تایپیه، فاری گرجستان، دمای سرد گرجستان باعث شده که برای خنک کننده ها کمتر بخوان برق مصرف بکنن، اینها دولتشون هم شدیداً تحت حمایت قرار داده، یارانه داره میده میگه این کار انجام بده. این طرف ما چی داریم؟ چیز عجیب به شما بگم، نیروگاه گازی ما ببین چه بلای سرشون، نیروگاه گازی خصوصی، برنامه ریزی دقیق برای تعطیلی و برشکست کردن نیروگاه کوچیک، نیروگاه کوچیک گازی ما داره صورت میگیره، برنامه ریزی دقیق. حالا ببینید چه جوری، از چند جهت. یک، بخش پاریس رو دیدید دیگه که باید نیروگاه گازی رشدش متوقف میشد و دقیقا هم چیه؟ شد، و همین توقف رو ما در قطعی برقی پارسال و امسال هم که الان شما خونه ها رو قطع نمی کنن میخواد که صنایع رو قطع کردن، میخوان اثر سیاسی نداشته باشه، سر این ماجرای بیت کوین رو علم کردن. بله؟ بله، همین هم تهران هم هست، اصلا من آدم میشستم تو خونش دارین کار انجام میده، این هست. اما خب حالا دارن میگیرن گرفتنشون، حالا بس قانونیشه، چون چیزه میگن چون این دستگاه ماینر قاچاق اومدی به عنوان استفاده از کالای قاچاق برخورد فکر میکنن میکنن، چون حقوقیش گردن قانونی نداریم برای این. خب اینجا که تا اونجا من اطلاع دارم، غرض این که همینو بیارن چیکار کنن، بگن آقا اصلا شما بیا فارم های تولید بیت کوین بزنید، ارز دیجیتال بزنید، به شماها ما قیمتو انقدر میدیم. درست شد؟ دید مردم 100 بودن، به شما 500 میدیم، 600 میدیم، فلان میدیم. من نشستم محاسبه کردم ببینم تا چقدر بدن بازم سود داره برای طرف. متوجهید؟ الان براتون میارم خیلی جوره. اولین نیروگاه های گازی رو داشته باشین، این خیلی مهمه ها. نه دقت کنید. اولین کاری که صورت گرفته، برق اینا رو ارزونتر از قرارداد میخرن این بدبخت ها رو. با قرارداد میگن این تومن ارزونتر میخرن. میخرن 6 ماه بعد پولشو میدن. برق و هر کیلووات ساعتش 110 تومن از اینا میخرن، در حالی که هزینه تموم شده برای خودشون 160-170. این نیروگاه 1 مگاواتی این کوچولوها خصوصی گاز رو برمیده تبدیل میکنه به برق. متوجه شدید؟ بخار آب میده بیرون و CO2. یعنی دارن سنگ اندازی میکنن اینو تعطیل کنه. حقوق کارگرشون رو ندارن بدن. من چندین نیروگاه هم خودم استان خراسان اینا رفتم با مسئولینشون نشستم صحبت کردم، میگه تعطیل شده بودن. روی خصوصی گریه میکردن بندگان خدا. بعد 160-170 بدون بازگشت سرمایه و استهلاک، فقط همین هزینه های عادی پرسنل و تجهیزاتشون باید 160 بفروشن که بتونن اینا رو بدن. 110 ازشون میخرن. نقطه مقابل انرژی های نو رو میخرن. ببین اینو 110 نمیخرن بدبخت بیچاره رو. خب اونا رو چقدر میخرن؟ 1000-1100. یعنی شما اگه بری خورشیدی بزنی برق تو 1100 میخره هر کیلوواتشو، 1000 میخرن. اگه نیروگاه گازی بخرید یا نمیخرن یا بخرن 100 میخرن. چند برابر؟ 10 برابر. یعنی قشنگ به زبون بی زبونی تو تعطیل کن تو شروع کن. یادمون نره نیروگاه خورشیدی برای کجا بود؟ معاهده پاریس. این برنامه ریزی دیگه، وگرنه چه؟ بعد وارداتش هم که دست آقایون پورسانت میگیرن اون وسط. پورسانت میگیرن که فقط معامله جوش بخورین کارشو بتونه انجام بدن. این که گفت آقای چیچیان که بیاد اینجا بزنید 11 سنت ازتون میخریم. همینه دیگه. در واقع پول میرسه به طرف اروپایی، پول مملکت ما. مثلا یک ماهی که طول کشید وزیر نیرو عوض بشه، تو همون یک ماه کلی رفتن قرارداد بستن. تو همون یک ماه راند یه کار دیگه باز کردن، اومدن نامه زدن یه راندمانه عجیب غریب بر این بدبخت نیروگاه ها تعریف کردن. میگن شما باید 35-40% راندمان داشته باشی، بازده داشته باشی، وگرنه بعد ما بهت گاز نمیشیم، تعطیلش کن یا گاز گرون بهت میدیم که دیگه براش مقرون به صرفه نباشه. حالا جالبه نیروگاه های قدیمی ما داریم که راندمانشون 10% با اونا کار ندارن، نیروگاه های بزرگ قدیمی. این کوچولایی که میخوان شکل بگیرن و اینا خیلی منطقی شکل گرفتنش و به نفع منافع ملی اینا رو دارن میزنن. الان اسناد و شرطشون نامه هاشون نشون میدن براتون. گفتن باید بازدهتون رو ببرید روی 55-60. خدا شاهده هیچ نیروگاهی تو کره زمین نداریم. فقط آلمانا آمریکایی‌ها پایلوت کار کردن، خودشون هم بقیه نیروگاهاشون 55-60 نیست، زیر 40 همه. یعنی تو ببین مرز دانش دنیاست که اونا مثلا چیکار میکنن، میان با یه سیستم بازیافت حرارت اون بازده رو بردن بالا. همینجا میشه یه کارو که مثلا این داره حرارت تولید میکنه، حرارت میشه می کنارش کارخونه میوه خوشگونی بزنی، درست شد؟ اما اونا ندارن این کارو انجام. مرز دانش دارن، میگه تو باید به مرز این بشی وگرنه من بهت گاز نمیفروشم. سلولای خورشیدی سولار سل ها قیمتش 10 برابر این تموم میشه. این اتلاف منابع ما نیست؟ تو دوره‌ای که ما تحریمیم، ارز نداریم، کمبود پول خارجی داریم، کمبود دلار داریم، قیمت سولار سل 10 برابر برقش تموم میشه، خودمون گاز مفت داریم، خدا دادیه، کدوم آدم عاقلی میاد این کارو میکنه؟ و اینو جالبه، اینجا فقط به صنعت برق اینو دارن میزنن. نگاه کنید صنعت پتروشیمی ما، فولاد ما، سیمان ما، مواد غذایی ما داره انرژی رو 1/10 قیمت جهانیش مصرف میکنه که میتونه رقابت کنه دیگه، درست یا نه؟ بیاد بگه فلان چرا اونجا اینجوری کار نمیکنه باشون، چرا نمیاد به فولاد بگه که من به تو برق انقدی میفروشم؟ ها بن دقت کنید، فقط روی برق، چون اینجا الان این مبناست، چون اگه شکل بگیره ببین ما به معنی واقعی کلمه به هاب انرژی در نه تنها منطقه در دنیا تبدیل خواهد کرد. که اینجا فقط یه گاز نیست، ما برق هم داریم. چون بعد ما 2 برابر سود میکنیم، یه ارزش افزوده تبدیل گاز به برق داریم. اگر ماینینگ هم انجام بدن این نیروگاه ها، از برق به ارز دیجیتال هم یه ارزش افزوده داره. خب شما که تحریمی دقیقاً میخواد بگه تو چجوری رد پولیتو بزن، چرا ماینینگ انجام نمیدید که نتونن ردتون رو بزنن به صورت کنترل شده؟ بیا به این نیروگاه. حالا جالبش میشه چه؟ این نیروگاه که ازشون برق نمیخریدن، برق هم میخریدن ارزون میخریدن، اومدن یه چیزی گفتن. گفتن چی؟ گفتن آقا ما اصلا برق تولید میکنیم، خب به شد تو دولت هم نمیفروشیم، چیکار میکنیم باش؟ از برق خودمون ماینینگ کنیم. گفتن نه نباید این کار کن. خیلی عجیبه. بعد من نشستم محاسبه کردم با یکی از این دوستان نشستیم، الان براتون میارم. اصلا گاز نیروگاهی قیمتش چقدره؟ هر متر مکعب 5 تومنه. همه مردم چقدر بود؟ خونه ها 100. گفتیم اگه پیک مصرف و اینا برسه زیاد مصرف کنه میشه 500. 5 نیروگاهی. گاز صنعتی چقدره؟ نیروگاه 5 تومن. گاز صنعتی چقدره؟ 80 و 100 بسته به نوع صنعت. دو نوع. من میگم صنایع فلان 80 باشه حساب کنید، صنایع بهمان 100 حساب کنید. مردم از 60 تومن تا 200 تومن، حالا من متوسط گفتم 100 150. گاز صادراتیمون چقدره؟ اینو گوش کنید، خیلی جالبه. خیلی جالب. گاز صادراتی مثل مکعبی چقدره؟ 300 400. گازی که ما صادر می‌کنیم به کشور دیگر چقدر می‌فروشیم به خارجی‌ها؟ 300 400. این نیروگاه‌ها میگن بیاید با ما 300 400 حساب بکنید، میگن نمیدیم بهتون. میگه به همون قیمتی که به خارجی میده به من بدبخت داخلی بده، من بتونم یه کاری باش میکنم، این برقمو ماینینگ میخوام بکنم. میگه نه بتونه میده. به نظرتون اتفاقیه؟ خیلی. ببین به قیمت گاز سا. من نشستم با یکی از اینا حساب کردیم، خیلی جالب بود. تا 1200 با اینا حساب میکردن بازم سود داشت، که به صنایع 80 و 100 میدن، به نیروگاه ها 5. این نیروگاه ها انگار بچه چیزن، ناتنی هم. به نیروگاه های دربداغون بی خود 10% بازده 5 تومن دارن میدن. اینا میگن با ما 400 حساب کنید، میگن نه نمیدیم. ماینینگ انجام بدی پوستتو کندم. و در این دوره تحریم که یک قرون پول ما نمیتونیم بیاریم تو. دلمینی چه خبره؟ 6 سال مملکت رو نگه داشتن. حالا اینا میگذره، این جولانها و این تنشهای سیاسی میگذره، تاریخ پالاینده و پالایشگره، بعدن قضاوت خواهند کرد راجب این بره از تاریخ و نفرینها خواهند کرد مردم آینده، فرزندان ما. میگذره. حالا الان فوشاتونو بدید هرچی میخواد. بله رسانه دست شما، من هیچی ندارم، ما نداریم، هرچی میخواد بگید، اما تاریخ قضاوت. 6 سال مملکت نگه داشته شد که چی بشه؟ قرار تحریما برداشته بشه، برداشته نشد، تحریما سخت‌تر هم شد، کار کشته به تحریم، به تهدید نظامی، زد و خورده کشته تو خلیج فارس، سایه جنگ اومدیم برداریم، یادتونه؟ تو خلیج فارس درگیری هست، بیخ گوشمون، رفتیم تو سوریه جنگیدیم که صدای ترقه بچه و ما زن ما تو داخل مملکتمون نشنوه. عربستان سعودی و کویت و امارات و این جغله ها دارن برای ما شاخشونه میکشن، سایه جنگ هم برن داشتید. پروژه صدامسازی جدید دارن انجام دادن، به زور دارن صهیونیست ها جنگ رو میندازن. میبینی نفکش آوردن خودشون منفجر میکنن، میگن کار ایرانه. ببین به زور میخوان در این همین که صدامی رو انداختن به جون ایران. نو چند سال بنده دارم میگم راجع به همین صدام جدید، از حروم نشمسه قیمت‌های انرژی رو بررسی می‌کنم، مدل‌های سیاسی رو دارم می‌بینم، روند‌های اقتصادی رو بررسی می‌کنم، همین رو می‌بینم. در مجموع هم چه اتفاقی اینو می‌خوان رقم بزنن. حالا اینو نگاه بکنید، قوانین و بخشنامه‌های مشکوک در برنامه بودجه و برنامه ششم توسعه. نگاه کنید بند 4 رو نگاه بکنید، اینجا ماده 44. بله بند ب نگاه کنید. وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌ها، یک، موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه با بازدهی 55 تا 60% صادر نماید. میگه دیگه نیروگاه های رو عظیمه بعد مجوز بدید که اینا 55 تا 60% بازده داشته باشه. این 55-60 چیه؟ مرز دانش دنیاست. یعنی خود آلمان و آمریکا که پایلوت دوتا زدن خودشون هم ندارن ها، برای آزمایش فعلا. اصلا نمیصرفه از اونا بزنی اینقدر گرونه. اینجا قانون شده برای همه. واقعا شگفت انگیز خود شده، دردآوره. دیدی دیگه اینجا نگاه کنید، نامه شرکت گاز در خصوص شرط تامین گاز نیروگاه ها. ببینید جناب آقای مهندس عراقی، معاون برنامه‌ریزی نگاه کنید، وزارت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی. جناب آقای مهندس عراقی، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز، با سلام، احترام به بازگشت به نامه شماره فلان، مورخ 6/2/1396 نگاه کنید. به استعضا میرساند با تخصیص گاز طبیعی به طرح‌های جدول شماره 1 پیوست و بر مبنای شرایط ذیل موافقت می‌گردد. میگه ما به این شرط قبول می‌کنیم. بررسی تقاضای گاز طبیعی مولدهای مقیاس کوچک، دقیقاً همین نیروگاه گازی کوچکو داره میگه. این چی میگه؟ ضمناً تقاضای طرح‌های نیروگاه‌هایی که میزان مصرف گاز آنها از برآورد تقاضای گاز طبیعی بر مبنای راندمان 42% بیشتر بوده، طرح جدول شماره 2 قابل تامین نمی‌باشد. رسماً معاون ژنرال زنگنه نامه زده اینایی که زیر 42% گاز دیگه بهشون ندید. نامه ایناست دیگه، به من چرا بگید؟ محمد مهدی رحمتی امضا کرد. این بازده فقط نیروگاه سیکل ترکیبی دارن که مثلا میاد چیکار میکنه؟ گازی، ببین میسوزونه، دقت کنید، گازی میسوزونه، اولا بزرگه، گازی میسوزونه، با اون یه برقی تولید میکنه. این دود اگزوز چجوری میاد بیرون؟ هوای گرم میاد بیرون، هوای گرمشو میره با بخار، آبو بخار میکنه، با بخار باز یه توربین دیگر میچرخونه. اینا نیروهای 300 مگاواتی 400 مگاواتی اونجوریه، یه نیروگاه کوچولی 1 مگاواتی که اصلا اون حرارتی که از اون میاد بیرون کدوم آبو میخواد بخار کنه، با اون بخار کدوم توربین میخواد بچرخ. بعد جالبه وزیر نیرو آقای چیچیان نامه میزنه به اسحاق جهانگیری، میگه این چیه؟ این بابا امضا کرده برای ما فرستاده، داده چیچیان خودشون در اومده. عکس نامه رو شما ببین، تصویر نامه نوشته: جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، با سلام و احترام، با عنایت به نامه شماره فلان مورخ 23/96 معاون محترم برنامه‌ریزی وزارت نفت پیوست در خصوص، یعنی آوردم نامه رو تو پیوست است، در خصوص تخصیص گاز طبیعی به نیروگاه‌ها بر اساس راندمان الکتریکال خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به موارد مشروع ذیل نسبت به ابطال مفاد مذکور اقدام. آقا تو رو خدا اینو قطعش کن، جلوشو بگیر، این چیه؟ بخشنامه این چه درخواستی کرده؟ گفته که شرکت گاز بین نفت نفروشه، گاز نفروشه. چرا؟ با توجه به این شروع کرده علمی توضیح دادن، با توجه به اینکه تولید برق مولدهای مقیاس کوچک عمدتاً در محل مصرف و در سطوح پایین ولتاژ صورت می‌گیرد، موجب ایجاد صرفه‌جویی قابل توجهی در بخش‌های انتقال فوق توزیع و توزیع می‌گردم. میگه بابا اینا چون تو محله دیگه توزیع انتقال برق از این شهر به اون شهر رو نداره، از قضا اینا خیلی هم خوبه، دقیقاً مقرون به صرفه هم از اینا باشه. از آنجا که مقیاس صرف راندمان مولدهای مقیاس کوچک با نیروگاه‌های بزرگ موجب غفلت بخش مهمی از صرفه‌جویی صورت گرفته در مصرف سوخت به واسطه تولید برق در این مولدها می‌شود، ضروری است تا مقیاس مقایسه راندمان مولدهای نیروگاه کوچک نسبت به نیروگاه‌های بزرگ به صورت خالص و پس از لحاظ تلفات شبکه انتقال و توزیع صورت پذیرد. میگه می‌خوای مقایسه کنی نیروگاه بزرگ با نیروگاه کوچک، اول ببین تو محل مصرف نیروگاه بزرگ چند درصد رسونده، چون کلش تو راه میره. میگه اینجوری لحاظ کن، منم قبول دارم ببین با این وجود. بعد میاد برای اینکه جهانگیری متوجه مسئله بشه براش مثال میزنه، میگه که به عنوان مثال در صورتی که راندمان یک مولد مقیاس کوچک در محل تولید 42% در نظر گرفته شود، با لحاظ تلفات شبکه انتقال به میزان 2.89% و متوسط تلفات شبکه توزیع معادل 11.9%، راندمان این مولد معادل راندمان یک نیروگاه بزرگ 49% در محل است. میگه اگر تو داری میگی 42% بدون انگار داری نیروگاه بزرگو میگی 49% باشه، براش مثال زده قشنگ. این کار به اینجا، یعنی دقیقاً یه معاونت تو وزارت نفت یه نامه اینجوری بزنه، اون طرف پاریس اون کار کنه، اون طرف وزارت نیرو برن قرارداد ببندن، این طرف سولارسلا وارد بشه، این طرف برق اینا رو نخرن، طرف بگه به برق صادراتی به ما برق گاز بفروشید به قیمت گاز صادراتی، خودمون یه کاریش میکنیم، بگه بهتون نمیفروشیم، باید بالای 55-60% بازده داشته. میگه 55-60% کره زمین وجود نداره، باشه ما میخوایم داشته باشیم، شما برو ماشیناتو درست کن، برو آلایندگی این کثافت این مصرف سوخت وحشتناک، شما با یه جمع کردن از کارت سوخت، یه کارت سوخت رو جمع کرد دولت دیگه، گفت تر امنجات بی خود بوده، یه کارت سوخت رو جمع کرد، این همه قاچاق سوخت داری، الان دوباره به چه نتیجه رسیدن؟ سر ماه برید کارت سوختاتون رو بگیرید. شما میخواد جلوی قاچاق بگیرید، جلوی کلی جلوی افزایش مصرف سوخت رو میتونستی بگیرید، دقیقاً سوختی که موجب آلایندگی میشه، سوخت گازوئیل، سوخت بنزین که خفمون کرده تو تهران، رفتن به نیروگاه گازی بدبخت و هیچ آلایندگی ندارن گیر دادن. اینا دیگه اسناد نامه های ایناست دیگه. ببین نامه 4 صفحه است، نامه 4 صفحه است، اینجا براتون نشون بدم نهاش. ببین قشنگ براش مثال زده، جدول کشیده بنده خدا، خیلی مفصلا، خیلی مفصل. فقط این یه ایراد نگرفته، چندین ایراد گرفته. من اینا رو همه رو میذارم رو کانال، خب همه رو میذارم رو کانال. این یه وزیر نیرو خودشون داره میگه. اینو نگاه کنید، نامه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر، این طرفم مدیر توانیر هم باز یه نامه زده، مدیر عامل محترم شرکت های برق منطقه‌ای، مدیران عامل محترم شرکت برق، مدیران عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق، با سلام، با توجه به بلا تکلیفی قیمت سوخت مصرف نیروگاه دی جی در سال جاری، این نیروگاه گازی بدبخت، مختزی است تا اطلاع سنوی و تعیین تکلیف این موضوع از صدور مجوزات و قراردادهای جدید و همچنین تمدید مواردی که راکت بوده و سرمایه‌گذاران مطابق مفاد قراردادها در مورد آنها اقدام ننمودن خودداری کرده. این شد که نیروگاه جدیدی رو مجوز نداد. تازه بعد میرفت یه سرمایه‌گذار دیوونه پیدا می‌کرد تو این شرایط حاضر باشه بهت بسازه که قیمت برق مصرف شده تولید شده برای 160 تومان به ازای هر کیلووات باشه، ازش 110 تومان می‌خرن، یه دیوونه پیداشه سرمایه‌گذاری کنه، خارجی که عمرن نخواهد اومد، یه دیوونه تو داخل پیداشه بیاد این کارو انجام بده. بعد با این شرایط میگه صدور جدیدم ندید، مجوز جدیدم صادر نکنید. آرش کردی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، رونوشت جناب آقای مهندس ولایتیان معاون محترم امور برق و انرژی، معاون برنامه‌ریزی امور اقتصادی جهت پیگیری به اقدام. درد یکی دوتا نیستش، یعنی یه کاری کردن الحمدلله که آدم میگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. خسته که نشدید؟ 7-8 تا اسلاید مونده به جان جوانی صدام. خب بریم بعدی. مزیت های نیروی گازی، قیمت انرژی برای ارزهای دیجیتال رو بیان مشخص بکنه. ما میگن نیروگاه گازی رو اصلا 400 باشم حساب میکنیم، 500 حساب میکنیم. یه محاسبه که انجام دادیم، خب نگاه کردیم، اگر حتی دولتی که پیک مصرف از مردم از گاز صادراتی 400 میگیره، خب قیمت برق ببخشید، خب بخواد به اینا ازشون بخواد بخره، ما نشستیم حساب کردیم اگر هر بابت هر متر مکعب از اینا 1200 تومن هم بگیره، بازم برای اینا میصرفه ماینینگ انجام بدن، ارز دیجیتال تولید کن. یعنی خدا وکیلی، یعنی اصلا تو شمشیر برداشتی داری میزنی به ساقه. بعد کدوم تولید، کدوم رونق تولید؟ نه اصلا دیگه کی سمت تولید میاد؟ این طرف هم یله و رها بانکا که تولیدی ندارن، پول بازی کنن و سفته بازی کنن و پایه پولی کشور انقدر جا به جا بشه که هر روز شما شاهد افت حجم پولی تو جیبتی، ارزش پول تو جیبتی، یوی ارزش پول کشور تو یک چند ماه یک سوم بشه. اینا ول گفت سگ و ول کردن سنگ و بستن. میگم دیگه، میگم اگر کلن سیاستت ول کردن، ما روش شناسی کنیم شما رو دیگه، کلن هم سنگ رها هم سگ رها، اگه کلن بستنه هم سنگ بسته هم سگ بسته، چرا قشنگ سگه رو ول کردی سنگه رو بستی؟ میگم برنامه‌ریزی کنی بزنی یه سیستمی رو اینجوری نمیتونی بزنی. آقا شما رو به خدا، اونایی که دارید گزارش می‌نویسید به سازمان مطبوعاتون بدید تو جلسه حاضرید بعدن صوتو می‌شنوید، شما رو به خدا اون دونه ما بعد جواب 220 هزار تا خون شهید بودیم. بابا دین نداری، مملکت هم دوست نداری. حتی اگه دولت برق و 600 تومن هم بده، 900 تومن هم بده، 900 تومن هم بده برای ماینینگ، بازم می‌صرف. خب بابا بیا یه سازوکاری درست کن، بگو آقا این نیروگاه‌ها بهت مجوز میدن. نه دیگه مجوز نمیتونی بدی. چرا؟ تو پاریس تعهد کردی. ابعاد سیاسی و امنیتیشو تونتون بگیم و شرش کندشو بریم. افشای اطلاعات کشور در فضای بین‌المللی به اسم چارچوب شفافیت توافقنامه. قشنگ نوشته، نگاه کن، ترانسپرنسی فریم ورک، در این چارچوب باید شفاف باشه، اطلاعاتتو باید بدی بره. الحمدلله آرتیکل 13 بند 1 و 7 اینم که داره میدیم و به صورت ریگولاری هم باید باشه. بریم بگذاریم اینا رو. اصل 3 قانون اساسی هم که گفتیم دیگه، میگه و بند پنجش که طرح کامل استعمار، جلوگیری از طرد کامل استعمار، جلوگیری از نفوذ اجانب و اینا بود. آرتیکل 15 همون جوری که NPT یا پالرمو تونست بر ما تحریم بیاره، دقیقاً آرتیکل 15 پاریس هم میتونه بر ما تحریم بیاره. ما خودم با دست خودم رفتیم عضو NPT شدیم، بعد همون NPT پدرمون رو در آورد شد. این داستان هسته‌ای میبینید؟ همین کار رو یه بار دیگه میخوام با این انجام بدن. بعد ما مشابه اینو در مورد چی داشتیم؟ قرارداد اوزون برای لایه اوزون رو نمیدونم فلان اینجور چیزای، قرارداد مشابه این بود، دوباره رفتیم امضا کردیم، دو بار تا الان ما رو چیز کردن، هشدار بهمون دادن. و برای چی میری کسی مگه با تو کار داشت میدوید میرید امضا میکنید؟ با آمریکاش زده بیرون، روسیه میگه والا انداختم 2019 ببینم چی میشه، کشور عربی اینجوری دارن. نه ما میریم دقیق، من اینو 4% که قول بد میدم، 12% هم مشروط به اینکه تحریما رو برداری. بعد اینکه معاونم اومده میگه 8% هم، یعنی رسیدم به 12 هم شرطش فراهمه، بعد انجام بدیم. بعد بدون ابلاغ، بدون تصویب مجلس شما ابلاغ بکنی، انج شروع کنی، بعد این بلا سر مملکت بیاری. به خدا قسم اگر ما تولید برقمون رو با همین نیروگاه گازی شروع کنیم به افزایش، اولا کلی اشتغال زایی میشه، مردم شروع کردن درآمد، دو تحریما دور زده میشه، سه تمام کشورهای اطراف ما معضل برق دارن، اینا وابسته ما خواهند شد، بازارشون در اختیار ما قرار میگیره. چرا عراق 12 میلیارد دلار بازارش در اختیار ماست؟ من که امنیتش گره خورده با جمهوری اسلامی، تنها کانال تنفسی ما الان عراقه، چون اون بخشی بود که مدیرای انقلابی رفتن واستادن پاکار، چون رفتیم خون دادیم، هر جا ما سپردیم به این غربگرا. من نمیدونم امکان ایجاد تحریم‌های بین‌المللی تو آرتیکل 16 اومده که مخالف اصل 43 قانون اساسی هم هست. و ببین مثلا نگاه کن اینجا، خیلی معاهده مادر NPT بود تو بحث هستی، معاهده زمین پادمان و پروتکل الحاقی بود، مکانیزم اجرایی شورای حکام، این طرف معاهده مادر UNFCCC، معاهده زمین پاریس، مکانیزم اجراییش کمیته ماده 15. این داستان هسته‌ای رو یه بار دیگه دارم میندازم، هسته‌ای دو برامون درست کنن. بابا تو همونی که زایدیو بزا گنده کنی، پدر ما مردم در اومده، با یه هسته‌ای دو میخواد اینجا شکل بگیره. سوال مهم، زمانی که می‌خواستیم بریم عضو NPT بشیم این چیا میگفتن؟ قراره بریم توسعه هسته‌ای داشته باشیم، برق هسته‌ای میدونید چقدر خوبه، برق پاک فلان، به همون آره باشه بریم. مگه با همین حرفا نبود؟ آقا قرار بر ارائه اطلاعات در چارچوب شفاف، باید هر چی هسته‌ای داری بری بگیش بهشون بگی، عین همین سازوکاره. بعد چی شد؟ آقا انتقال فناوری‌های هستی همه چی بهت میدیم، برات میام نیروگاه میزنیم بیا برو، هیچیو ندادن. خودم پدرمون در اومد چند برابر قیمت در روسا رفتیم منت کشیدیم خریدیم آوردیم نیروگاه بوشهر چرخه سوخت و رسیدیم. اینجوری شروع کردن ما رو تحریم کردن. تجربه کاهش تولید گاز اوزون، نشست 18 دهلی اخطار به ایران، نشست 19 مونترال هشدار به ایران. اینا امکان ایجاد مشکل جدی برای کشور داره. ببین تو بحث حقوق بشر مبارزه با تروریسم گیر میدن دیگه، میدونید تو حقوق بشر ما گیر میدن، مبارزه با تروریسم هم گیر میدن، صنعت هسته‌ای هم گیر میدن، صنعت موشکی هم دارن گیر میدن، فناوری سایبرمون هم دارن گیر میدن، یه دونه دیگه هم اضافه شد، گرمایش زمین داریم اضافه میکنیم. آ تو رو خدا بیا ببین این طرف هم ما گیر بده دیگه، ما هنوز گیردونمون پر نشده. وزیر نیرو در مراسم زنگ مهر 95 در محل پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه امروز بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض خطر افزایش گازهای گلخانه‌ای قرار دارند، تأکید کرد در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در معاهده COP21 پاریس، کشور با تحریم‌های به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای مواجه خواهد شد. ابهام جدی وجود داره تو این بخشا که همش موکول شده به آینده. ماده 4 6 7 8 9 11 13 15 19 بندای مختلفش هر کدوم که دیگه من وقت نیستش همینجوری توی فیلمش می‌بینیم تصویرش فقط بذارن دیگه بخونیم، تمام اینا موکول شده با آینده. تو آینده هم هر تصمیمی میتونن بگیرن. ببین چقدر اهمیت داره. تعیین میزان انتشار ارزیابی ایفای تعهدات بر اساس راهنمای کاپه، تغییر NDC بر اساس راهنمای کاپ، همینا میخواد تو آینده تو کنفرانس‌های آتی چی بشه نمیدونیم. چی علیه ما تصمیم بگیرن. یه چیز رفتیم پذیرفتیم، چه که سفید امضا میخوام این بسته اینا، که الان من دو تاشو براتون خوندم دیگه. چند سوال کلیدی و پایان. یک، علت این همه دستپاچگی در پیوستن به پاریس چیست؟ چرا انقدر غولید؟ تفنگ گشتن بیخی کلتون، باهاتون خوب تا کردن جای دیگه، تو مذاکرات هسته‌ای خیر دیدی؟ علتش چیه؟ چرا تمام اشتباهات موجود در NDC ایران به ضرر ماست؟ یه دو تاش هم شانسی به سودمون میشد. ها؟ چگونه است مردم را میگویید مردم با کمک به جبهه مقاومت مشکل دارن، اما با پاریس با کمک به جبهه آلمان و ایتالیا و پولمون قرار بدیم به اینا دیگه به خاطر انرژی سبز و پاک با اینا مشکل نداشته باشن؟ وقتی میخواستیم هسته‌ای بشویم میگفتید ما نفت و گاز داریم، هسته‌ای چرا میخواهیم؟ الان میگویید چرا نفت و گاز داریم؟ باید سولار سل داشته باشیم؟ قبول. چرا کارخانه سولار سل تکنولوژی تولید را وارد نمی کنید؟ بدون وابستگی ها بیایم خودونا بزنیم، بسم الله کلی کبیر داریم میریم آینه میچینیم. باشه، خوب شد؟ بعد میدونید که سریع ترین برق نیروگاهی برق فسیلیه. استارت بزنی برق شروع شده. نه به روز ربط داره، نه به شب ربط داره، نه به باد ربط داره، نه به بیبادی ربط داره، نه به نیروگاه آبی. میگه آقا آبو ول نکن، تابستون مردم تشنه میمونن. ها؟ اون نه، هیچ ربطی نداره. تا 170 سال بعد گازیو میخوای مصرف کنی که اگه تو مصرف نکنی قطریه برده. به قرآن والله قسم، یعنی یه چیزی که اگه تو برنداری اون برده. من فهمیدم این برد بردی که اینا میگفتن همین برد برد واقعا فقط همین. ای کاش اینجوری که شما جوانا سخنرانی منم گوش میکردید یه بارم این مسئولین میشستن گوش میکردن. افسوس که اینا رائفی پور از یه کلیپ یه دقیقه اینستایی میشناسن. اونم تو اینستا چی پخش میشه؟ بخشی که داریم شوخی میکنیم، چون ماهیت این ایستا پذیرنده همش حرفه. حرف علمی رو ما الان کلی سند و بحث اینجور چیزا میکنه، هم تیکه که داریم شوخی میکنیم میاد بیرون. آت خانم رفت امضا کرد، دایو بود امضا کرد، میگه یارو سخنرانی میکنه، استند اپ کمدی اجرا میکنه، چی به چیه، چند چند همینه دیگه. دستتون میرسه به این موجودات، برش بگو جون مادرت من یه درخواست هست. یکی از این خانومایی که با این سخنرانی ها تغییر کرده بود، من تلویزیون داشتم میدیدم، ایشون گفتش که به بابام گفتم من یه درخواست میتونم با ما دخترت ازت داشته باشم. گفت 2 ساعت تو عمرت وقت تو دیدی به من، دیگه باهات کار ندارم. خب چیکار کنم؟ بیا با هم بشیم سیدی رو نگاه کن. میگه گوش کرد، بابام نماز خون شد. اینه دیگه، وقتی شما یه دقیقه 30 ثانیه فلان به همون اینجوری. بعد فضا چیه؟ فضایی که دقیقاً میخوان تو رو یه آدم سطحی نشون بدن. جز اینه؟ من اینجا بحث سیاسی کردم، اقتصادی کردم، انرژی کردم، ریز با جزئیات قیمت، فرمول محاسبه، همه چی اینا گذاشتم. کجا گیر میاری اینجوری؟ 10 تا متخصص باید بشینن یه همچین بحثی رو برات جدا جدا ارائه بدن، خودت سر در بیاری، تازه برات به زبون مادری، به زبون قابل فهم، هر جاشو ثقیلش کنی، آسون بیا برای مردم بگی. اینا تو رو خود اگه دستتو میرسه مردم این سخنان شفافی، این سخنان روات عهدو بدید اینا گوش بدن. دیگه از مجری تلویزیون اومد دفترمون، خیلی هم آدم خوب شریفی. بعد گفت من حلالم کن. گفتم چرا؟ گفت من خیلی فوشت میدادم. گفتم برای چی؟ گفت یه چند وقتی 6 ماهی دارم سخنرانی تو گوش میدم. قبلا با یه کلیپ تختی شده اینجوری همون برداشت گرفت. بچه انقلابی ها. اینای جبریلی چند وقت پیش متن نوشت در مورد اون ویدیو. و آقا من خودم کسی بودم زمانی که تو فارس بودم رایفور اومده مسابقه کردم، به 2 نفر زنگ زدم چرا این راشد بیاد مسابقه فارس نیوز تازه. خب بعد میگم یه روز جلسه بودیم، آیه رضایی بود و این شروع کرد انتقاد کردن و حرف زدن، جلسه مثل خاصی هم بود، به من گفتن نقد بکنید ایشون، منم نقد کردم. و بعد آره یکیشون کاغذ داد خدا شاده به من، الهی حضرت فاطمه پشت و پناهت باشه، ارادتم بتونم چیزی، همین کاغذا میرسید همینجوری. آقا دمت گرم، تو که خیلی خفنی از خودم. ببین چیه، یه کاری کردن، نه فقط نه تو جبهه ضد انقلاب، انقلابی ها فوشت میدن. یه بار بیا بشینید بشینیم حرف بزنیم. تو چند چند این قدرت رسانه‌ای دشمن و چیه خودیا بگم؟ چرا بابت جنایات جهانی کشور توسعه یافته بازخواستشون نکنیم؟ ها؟ کم گند زدن به محیط زیست، سم دیوکسین که اینا استفاده کردن در تایوان، ویتنام، هنوز که هنوز بچه های ناقص الخلقه دارن به وجود میان، اورانیوم ضعیف شده که استفاده کردن در عراق و خوب بدونید با همین ریزگردا داریم یه تو خوزستان و بعد پژوهش‌های صورت بگیره تو عراق، پژوهش‌ها صورت اینجا هم صورت بگیره ببینیم آیا نسبتی بین سخت جنین و سرطان و اینجور چیزا و این ریزگردا وجود داره یا نه، علوم پزشکی اونجا بره انجام بده. یه بار شد یه خورده غیرت داشته باشید، باشید برید بازخواست بکنید تو جهان، بگید اینا باید هزینه هم بدن، پر رو بازی هم در میارن. چرا بسیاری از این اتفاقات توسط همین تیم در حال رخ دادن است؟ سوال من، چرا همونه که برجام و اینجوری خوشگل پیش بردن، همونه یعنی که پاریس رو در اینجا خوشگل پیش میبرن، به شدت به دنبال تصویب FATF هن، چرا یه تیمه؟ چرا در سالهای اخیر سازمان محیط زیست رفتارهای ضد ملی جدی دارد؟ چرا وقتی میخواییم آب شیرین کن بزنیم میگوید آب خلیج فارس شور میشود؟ عربستان بزند ایرادی ندارد، کویت بزند ایرادی ندارد، داد رئیس جمهور در میآید. روحانی خوش داره رفتید یه مقاله رفتن گشتن آوردن پیدا کردن، یعنی چی شمال ما آب داشته باشه، جنوب ما آب داشته باشه، ما تشنه باشیم، آباد آب شیرین کن بزنیم. سر یوسف بلنگا این داستان پیش بیاید، جاسوسای محیط زیستی، معاون محیط زیست فرار بکند کاوه مدنی آنور آب، بحث امنیت غذا رو زیر آبش رو بزنن به عنوان آب هست ولی کم است، که بگه آب هست ولی ول است. چرا اینا توی محیط زیست داره؟ سوال دیگه جز اینه من یه سوال برام پیش اومد آقا جون، چرا توی محیط زیست داره اتفاق میفته؟ از ابتدای انقلاب 45 تا تعهد خارجی داشته، چرا 32 تاش مال این دولت؟ چرا؟ 3/4 راه بردهای پیشنهادی چیه؟ تشکیل کارگروه ملی برای تعیین میزان صحت گرمش زمین، یه کارگروه ملی از اساتید متخصص دانشگاه، رایفی پور هم نمیخواد بیاری، من حاضرم بشنم گوشه کمک کنم به عنوان حل مسئله، اما اطلاع دست خودشون، بشینن که صحت گرمش زمین رو باید زد که هست، بیایم اصلا نمیدونیم، نمیگم هست، بیایم بررسی کن. حرفی آقا، اتخاذ راهبرد مشابه روسیه در خرید زمان برای بررسی بیشتر، میگه تازه 2019 میخواد بررسی کنه، پوتین اومده میگه این صحت علمیش زیر سواله، ما باید بررسی کنم اقتصادم برای کشور رقیب منطقیمون، میگه عربستان داره چیکار میکنه، عراق داره چیکار میکنه، میگه نگاه کنیم عمان، قطر، روسیه، آمریکا، اینا ما نفخیزن. چرا کشور نفخیز؟ آمریکا اومده بیرون. ارائه تعهدات غیر قابل ارزیابی به مانند کشورهای نفتی، تعهد هم میخوای بدی چرا انقدر دقیق داری تعهد میدی؟ تو هم اینجوری بگو، بگو میخواستم 10,000 تا نیروگاه کوچولو بزنم، 8,937 میزنم، درست شد؟ چرا بلد نیستی مثل عربستان بیاد این کار انجام بده؟ با آخر اسلایدم ببین دیگه سیاه شد، خیلیتون راحت بشتم باشد. حقیقتا ببین هدف من از این سخنرانی و این سخنرانی ها واقعا این نیستش که بخوام یه وقت خدای نکرده گیمنم به بحث حزبی و جه اون شماهایی که حالا این سخنرانی من یعنی پامنبری محسوب میشه، میدونی من حقیقتا خدا شاهده چپ و راست و اینجور چیزا برام مهم نیست، اما در مجموع وقتی نگاه میکنیم اینه یه سری یک جریان و حزب خاصی تو یک سری کنشگری ها پررنگ تره، این هست دیگه واقعی. مثلا جان اصولگرا به امنیت حساس ترن، این هست. اصلاح طلب تو بحث آزادی های اجتماعی حساس ترن. من بحثم سیاسی واقعا نیست، حقیقتا نیست. میدونمم الان ببین تا انتخابات چقدر مونده، این خط این نشون دوباره دو قطبی های اجتماعی کله لخ کردن حجاب مجاب میاد بالا، دوباره شیره به مالن کله ملت، آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی، نون نداره بخوره، بحث های حجاب برتون. شما نگاه کنید نماینده مجلسشون شروع کردن بحثایی که مطرح کردن و نماینده مجلس های یه طیف خاص سیاسی، معلومه کارنامه اقتصادی معیشتی هیچ، منفی صفرم نه، یه بار دیگه بشینید مناظره ریاست جمهوری و وعدهایی که داده شده نگاه کنید. یه بار دیگه بشینید نگاه کنید. چه ایرادی نگاه میشید فیلم های الکی تکراری و نمیدونم چی و اینا نگاه میکنید. بید بشین نگاه کن. اینا هم به جای ساخت سریال گاندو بیان یه سریال بسازن، از توش هم سوال تر کنن، سکه و آرازادی بدن که ملت نگاه کنن. سریال چی؟ سریال مناظره های ریاست جمهوری. یه بار دیگه همینا رو پخش کن. همینه. بلش کن. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان، خداوند انشالله همه ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا قرار ده. خیالتون راحت، جوانا بیدار شدن، دوره قاجار و اینا گذشت، پهلوی و اینجور چیزا. 100 جوان من میشناسم که حساس شدن به این مسائل و این معاهده رو میرن بررسی میکنن، حرف میزنن این طرف اون طرف، رسانه دارن درست میکنن، ولی یه پیج کوچولویی داره، یه کانال کوچولویی داره، داره حرفشو میزنه. این اتفاق افتاده. من امیدوارم به آینده. کی ما میتونستیم همین سخنرانی، یعنی همین که شما میشینی از 8 صبح بیاد کلاسات تا 12، بعدش هم ساعت 3 و نیم، الان ساعت چنده؟ 3 و نیم تا 6:45 توی این گرمای تابستون سالن گرم بشین، این یعنی و سر کلاس دانشگاه عمرن نیم ساعت نمیتونن نگه دارن. خب همه اینا نشون میده که یه علاقه وجود داره و یک دغدغه به وجود میاد. این دغدغه جنسش از جنس کشتن نیست، نمیتونن از بین ببرن. خیالتون تخت، این امید شکل گرفته و انشالله بتونیم با کمک هم به یاری امام زمان عجل الله مسیر درست پیشرفت کشورمون و انقلابمون رو طی کنیم. صلواتی ند بفرمایید.